رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یک هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من یه توضیح کوچیکی میدم. من خودم 26 سالمه، بچه دوم خانواده هستم و برادرم 2 سال از من بزرگتر هستن، ایشون 28 سالشونه و بچگی من بیشتر شکل نقش خواهر بزرگتر رو داشتم، یعنی بیشتر سعی میکردم اون خرابکاری‌هایی که ایشون کرده رو من جمع کنم. بعد حالا به هر
من نمیدونستم این شغل خواهر بزرگتر رو بشکم. این شغل مال مثلا سوپوری مامور نظافتیست که کسی خرابکاری بکنه و یه کسی پاک و تمیز کنه، به شما چه مربوط بوده؟ حالا دیگه خواهر برادر دیگه هم دارید یا فقط همین برادر رو دارید؟
من همین برادر رو دارم.
حالا خب نمیشه گفت که شما دلتون میخواد او رو کنترل کنید و مالک همگان باشید و بنابراین از این کار کردید. حالا برادر چقدر خرابکاری میکنه که شما باید خرابکاریاشو پاک و تمیز کنید؟
آقا دکتر، ما در سن، من در سن 13 سالگی و ایشون در سن 15 سالگی ما به اروپا مهاجرت کردیم.
با پدر و مادر؟
مادرمون اما یک سال و نیم زودتر به اروپا اومدن و بعد یعنی ما یک سال و نیم با پدرمون تو ایران تنها بودیم.
چرا اینجوری شد؟ چرا این کاری کردن عزیز؟
به خاطر اینکه پدر من آدم مسئولیت پذیری نبود و اگه ما توی ایران میموندیم چون سر کار نمیرفت و مادرم اون کاری که میکرد خیلی مقدار درآمدش کم بود، به خاطر یعنی ما توی ایران نمیتونستیم آینده خوبی داشته باشیم یا بتونیم خوب زندگی کنیم.
خب مادر اومدن اروپا با چه توانایی اونجا بتونن خودشون زندگی بهتری بکنن؟
چون مادر من چند تا از خواهرش تو اروپا بودن و اقامت داشتن اینجا، بهشون کمک کردم اینجا اومدن و مادرم اقامت گرفت و بعد از یک سال نیم که اقامت گرفت من به اینجا اومدیم.
اوکی. خب ولی از هم جدا شدن یا نشدن؟
پدرم یعنی تقریبا 3-4 سال پیش به اصرار من که من نشستم با مادرم صحبت کردم، ایشون دیگه بالاخره جدا شدن.
بنابراین شما نه تنها کسافت کاری های برادر رو پاک می کردید، دخالت تو ازدواج پدر مادرتون هم می کردید. خب مبارک باشه. شما چیزید، مسئول همه شهری داروغه اید دیگه. برحال من نمیدونم چه کاره اید. اوکی، مدعی العموم شهر. حالا خب پس مادر و پدر رو شما فرمان به جدایی دادید. خب
نه خب دکتر، حالا کوی مثلا من پیش خانواده جدا شدم به خاطر درس و دانشگاه، چون اصلا روابطم با پدرمون خوب نبوده و من الان که پدر و مادرم هم جدا شدن و پدرم توی ایران برگشته و با کسی دیگه ازدواج کرده، اصلا من با پدرم هیچ روابطی ندارم. ما هیچ وقت روابط خوبی نداشتیم که من از به خاطر دانشگاه از خونه جدا شدم و به مادرم گفتم مادر من، تو همه سال با این زندگی کردی و هیچ وقت خوشبخت نبودی، اگه میخوای جدا بشی من هستم، من جایی دارم، من میتونم به تو این امکانو بدم که بیای پیش من.
اوکی. پس دیدید که این شما بودید که به هر حال رئیس کل بودید، بعدم مادر اومده بودن که یه شرایطی فراهم کنن که دوتا بچه هاشون رو بیارن، بعد بچه شونه که به کمکشون میشه تابه. من فقط میخوام بیدم چه خبره، یعنی میخوام اون دینامیک و پویایی رابطه رو بفهمم. یعنی اگر پدر هیچ کاره بوده، مادر هم که فقط گذاشتن و آمدن، بعد حتی کاری نکردن که خودشون رو بتونن یا شما رو اداره کنن، شما بودید که باید کار میکردید تو بقیه رو اداره میکردید، درسته برداشت من؟ یا این که
من... بله آقای دکتر، یعنی من بچگی جوری بوده که چون مادرم هم همیشه شاغل بودن، یعنی من تو زندگی هیچ وقت بچگی نکردم. از همون 8 سالم بود 9 سالم بود غذا درست میکردم، ظرفا رو میشستم، کاری که مادرم انجام میدادم، مشقاشو نوشته ننوشته، کتاب مثلا مادرم پس 8 شب میمدن خونه.
اوکی خب چه خبر است الان عزیز؟
آقای دکتر، من حالا به هر بدبختی یا هر چیزی که برادرم مثلا وقتی که درسش رو تموم کردن یه کاری شروع میکردن، دوباره قد میکردم، نشستم باش صحبت کردم، گفتم اینجا توی اروپا خیلی امکانات هست، میتونی بری درس بخونی اینا، که ایشون 2 سال پیش که دیگه حالا من اینقدر باشون صحبت کردم و کارشون رو انجام دادن، ایشون رفتن یه درس رو شروع کردن، درس فیزیوتراپی، و ایشون الان خونه مادر من داره زندگی میکنه، یعنی مادر من داره ایشون رو تامین میکنه.
یعنی یه پسر 28 ساله هیچ کار رست بعد از یه چیزی نزدیک 15 سال که اومده اروپا یا 13 سال که اومده اروپا؟
بله آقای دکتر.
خب چرا شما کاراشو کردید که حالا به اینجا برسه عزیز؟
نمیدونم آقای دکتر، ایشون یه دوره شروع کردن و این دوره رو گفتم من دیگه ادامه نمیخوام بدم، صبح تا شب همینجوری تو خونه افتاده بودن، بعد من نشستم باهاش صحبت کردم، گفتم بعد من اینجوری که نمیشه، آخر سر باید یه کاری شروع بکنی، که ایشون میدون همیشه میگفتن که من به فیزیوتراپی علاقه دارم و اینا، که من رفتم توی اینترنت یه مدرسه پیدا کردم و حتی زمانی که خواستم مدارکاشو بفرستم به اون مدرسه سر من داد در چرا میخوای این کارو بکنی اینا، که وقتی که من این کارو کردم و این اتفاق افتاد، هر روز میگه که خیلی کار خوبی کردی، من الان سر دیگه فیزیوتراپ میشم، یه کاری برای خودم میشم، خیلی ممنون که این کارو کردی، و همیشه من عذر میخواد که اون موقع سر من داد میزده.
حالا چه خبره؟
بعد ایشون 2 سال پیش با یه خانومی آشنا شدن،
ایرانی یا غیر
ایرانی؟ ایشون هم نزدیک 3 سال به اروپا اومدن و این خانوم تا حالا 2 بار ازدواج کرده در ایران و 2 بار هم طلاق گرفته و 2 سال هم برادر من بزرگتره. بعد ایشون همچین دوستی با این شروع کردن و اومدن برای منم همیشه هم همه چیو برای من تعریف کنه. آره من با همچین خانومی آشنا شدم، گفتم خیلی خب موضوع در چه حده؟ گفت فقط برای فانه، یعنی فقط همین جوریه، من هیچ وقت اینا برای پارتنر زندگی اصلیم هیچ وقت جدی نمیگیرم. که بعد منم مثل همیشه حواس جمع باشه، ممکنه یه اتفاقاتی بیفته، که بعدها چون اینا همه این موضوع این وسط پیش اومد و شبا میرفتن مهمونی و با پسر خالم و خیلی چیزای دیگه، که من متوجه شدم که حتی این خانمم با پسر خاله من رابطه جنسی داشته. خب. یعنی همون موقع که با برادر من بوده، با پسر خاله منم یک بار رابطه جنسی داشته.
خب.
بعد که این موضوع گذشت و اینا، این خانم شروع کرد دم از عشق و عاشقی، آره من برای این طرف میمیرم و من این طرف رو دوست دارم و از این رو حرفا.
مقصود برادر شماست دیگه؟
بله؟
مقصود برادر شما رو دوست داره یا پسر خاله رو؟
برادر منو دوست داره.
اوکی.
آره این اشتباه بوده، من این شخص رو دوست دارم اینا، که ما پارسال من و مادر و برادرم برای 1 هفته رفتیم مسافرت. برای از که 1 هفته اومدیم، چون من مادر و برادرم جدا زندگی میکنم، برادرم اومد توی خونه به من گفتش که آره این 1 هفته که ما رفتیم مسافرت، ایشون با یه مردی رابطه جنسی برقرار کردن. بعد من گفتم خب برادر من این چه عشق عاشقیه که میاد دم از عشق عاشقی میزنه تو 1 هفته نیستی میده با یه نفر دیگه؟ که گفت نه من این موضوع رو تمومش میکنم، تموم و فلان و اینا. منم اوکی، منم باورش کردم، گفتم که حالا هیچی، که بعد دیگه حالا به قول خودش دختر افتاده به پاشو و گفته من اشتباه کردم و من با تو هم و اینا که هیچ. بعد چند وقت من متوجه شدم که این خانوم از شوهر قبلیش، که با شوهر قبلیش ایشون علف مصرف میکردن و سیگاری مصرف میکردن، که حتی این کارم دارن ادامه میدن، و یک نفر اومد به من گفت که حتی بعضی وقت من دیدم اینو دست برادر تو هم میده، که باز من نشستم با برادرم صحبت کردم، گفتم این کارا چیه، این کارا رو نکن، مگه پدر ما بچه بودیم معتاد نبوده، تو چرا یاد نمیگیری؟ که بعد دیگه یه خورده عمد فاصله گرفت و اینا. بعد امروز خونه مادرم بودیم، بعد اومد منو با ماشین برسونه خونه، گفتم چیه تو خودتی؟ گفت بپریم یه چیزی بهت نشون بدم. بعد من اصلا پیش خودم هیچ فکری نمی کردم، دیدم منو آورده توی خونه، من متوجه شدم که این خونه اون خانومه. یه ها وارد حال پذیرایی شدم، دیدم تخت بچه و کمد بچه و اصلا من شوکه شدم. گفتم اصلا، گفت آره ایشون ناخواسته باردار شدن، بچه رو ننداختن، ایشون الان 8 ماه باردارن. اصلا آقای دکتر که در هم بر همین،
در هم بر همین نیست عزیز. برادر شما 28 سالشه، احتمالا اگر بچه از او باشه که احتمالا هست، خانمم 8 ماهشه، بنابراین دیگه حالا که کاری نمیشه کرد و نباید کرد، باید منتظر بچه بود. و بعدم شما و مادرتون که بی خودی از این برادر حمایت میکنیم، این دست کل راب میده، چون بدترین کاری که ما میتونیم بکنیم این که کسی دیگر رو از کار بندازیم. و به همین جد است که این گوه کارا غلط هست، یعنی از اون آغاز تا پایان و مسئولیت شما بر. و حالا به هر حال یه اتفاق بدیست با توجه به شرایط برادر و اون خانم که افتاده، ولی شما نه کاری میتونید بکنید نه قراره بکنید. اقلا حالا از یه صحنه برید بیرون، بذارید ببین هر کاری دل شما میخواد اونا بکنه.
بعد من تو خونه بودم، بعد اون خانم یهو اومد که مثلا میخواستن آروم آروم این موضوع رو به من بگن، که برادرم به من بگه تو به مامان بگو، که گفتم به من هیچ ربطی نداره، خودت به مامان میگی. بعد این خانم نشستم به صحبت کردن، گفتم خیلی خوب الان برنامه‌تون چیه؟ که برادر من جلوی من به اون خانم گفتن که من الان این تخت و کمد بچه‌رم گرفتم فقط برای بچه است، من نمیخوام با تو باشم، من تو رو من چیزایی از تو میدونم که به عنوان یه زن من که بیام تو رو بگیرم، من نمیتونم با تو ازدواج کنم. و اون خانومم یهو گفتن که تو به خاطر بچه باید با من بمونی.
خب ایشون که دستور نمیتونن صادر کنن.
بعد که من به برادرم گفتم که برادر من اشتباه کردی، اما من نمیدونم این حرف من درست، به قول شما من کنترلگرم، من نمیدونم، اما من همونجا به برادرم گفتم این اشتباهی بوده که اتفاق افتاده، خیلی اشتباه بزرگی هم هست، اما ما دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، بچه ما دیگه به دنیا میاد، تنها کاری که میتونی بکنی بعد برای این بچه تو اونجایی که میتونی مسئولیت پذیر باشی، اما اشتباه بعدی رو نکن که با کسی که دوستش نداری بری ازدواج کنی. که اون خانم به من گفت شما داری خانواده ما رو اهم میپاچی. من نمیتونم بعد چیکار کنم آقای دکتر؟
شما بس دیگه، شما اگر استعفا بدید از مادری، پدری، کلانتر محل، شهردار شهر، همه آزاد میشن. شما برای چی زندگیتون رو وقت به اینا کردید؟ بذار هر کاری میخوام بکنن بکن. و بعدم شما یه جایی میرید که به صورت بدی باهاتون درگیر میشن، بی فایده و بی نتیجه. از آغاز این دخالت ها درست نبوده، الانم نیستی چی. برادر شما با خانمی بوده، اون خانم حامله شده، احتمالاً فرزند برادرتونه، حالا میخواد پدری بکنه نکنه، شوهری بکنه نکنه، شما نمیتونی از راه برسید، دو تا آدم دیگر رو با یه بچه حالا از این بعد شما اداره کنید. شما اگر از اون شهر تشریف ببرید و هیچ کاری به کار برادر نداشته باشید، بهترین کاریست که برای خودتون و برادرتون کردید. امیدوارم مادرتون هم اینو بدون. برای چی درگیر میشه؟ یه پسریست با یه زنی، درست یا غلط، خوب یا بد، درگیر شده، بچه دار شده، بچه هم یه ماه دیگه متولد میشه. حالا دو هستن که تصمیم میگیرن برای بچه چه کنن.
یعنی اگه ایشون مثلا، من نمیدونم،
سوال تو بکن تا جا. اگر تو فکر کنی برادر اینقدر خوب و با ارزش و مهمت ممکنه با یه چنین زنی ازدواج بکنه، برادر تو هم خبری نیست، اون بهتر که با او ازدواج کنه. بعد بشه آدم ازدواج نکنه، میخوان با هم باشن باشن، بر به نقش پدرشو خواهش ایفا کنه، چه خوب نخواست. نه
حتی این خانم من امشب متوجه شدم به خاطر اینکه آقای دکتر این خانم پدر مادرشون ایران هستن و خانواده مذهبی هستن، من ایشون امروز ایشون پرسیدم گفتم اینجور چیزا توی ما ایرانی ها اصول داره، شما الان میخواید به پدر مادرتون بگین بچه کیه؟ که من متوجه شدم ایشون حتی قرار عقد و عروسی رو کرده بودن که به برادر من گفته بودن که تو فقط بیا امضا بکن که تاریخ تولد بچه رو تاریخ ازدواج رو بنازیم عقب که بگیم بچه توی این ازدواج به دنیا آمده، که من به پدر مادرم بتونم بگم همه چی دروغ.
خب معلومه اون پدر مادری هم که دخترشون رو با این همه سابقه خوب فرستادن، حالا یه دفعه بعد از 8 ماه یا 9 ماه متوجه میشن نوه‌دار شدن، بعد قبول میکنن که اینا 9 ماه قبل ازدواج کردن و به هیچ کس خبر ندارن. خب اونا هم باید همون کمدانان درگیر اعتقادات مذهبی باشن. شما بس برای چی دارین عزیز؟ من اصلا نمیفهم تو چرا میخواید من مشکلات امریکا رو، ماجرای سفید و سیاه رو در امریکا، مشکلات چین رو با تایوان، اینا رو هم در اختیارت بذارم حل کنیم؟ برو بیرون از صحنه دختر. برای چی نشستی فکر و ذکر تو درگیر این کار رو کردی؟ تو با یه رابطه یه برادری که نمیتونی دیگه همه زندگی آدم ها رو از ایشون و بچهش و دختری که باش هست و خانواده او و اینا رو همه رو اداره کنی. من نمیدونم، خیلی حرف من با تو جدیه، شما هیچ کاره ای عزیز. برو بیرون، به تو چه مربوطه؟ تو اصلا چرا میپرسی؟ چرا میخوای بدونی؟ اگه میتونیم برو یه شهر دیگه، کاری هم به کارشون نداشته باش، برای که با بودن فقط مسئله رو در دستر بدید، بیشتری برای اونها درست میکنی. برای که یه عامل و یه فاکتوری رو وارد این معادله میکنی که فقط سیستم رو میتونه از هم بیشتر و بدتر بپاشه. تو الان که دیدی کارات فایده نداشته، نه برادر درس میکنه نه برادر کار میکنه، برادرت هم بیخودی یه زن رو حامله میکنه، اونم زنی که میگه دوستش ندارم و نمیخوامش، اونم 7-8 ماه اینجوری پنهان کارانه تا به حال عمل کرد. مثلا نمیفهمم تو چی فکر میکنی، چرا فکر میکنی تو از عهده حل هیچ مسئله و رفع هیچ مشکلی برمیای عزیز؟ اسم این هست بهش میگن تاکسیک گیلت. تاکسیک گیلت یعنی احساس قدرت در شرایط بی‌قدرتی. یه گرفتاری است که آدم‌ها بین 3 تا 6 سالگی پیدا می‌کنن. یه احساسی از توانایی بدون که اصلا داشته باشن. یه توهم به این معنا که من نوعی نجات دهنده و راهنما. نقش رسکور و مسنجر یا پروفیت پیدا می‌کنه. حالت پیغمبری و نجات دهنده. راه کن عزیز، این ماجرای پیغمبر و نجات دهنده یه بحث قدیمی مردمان گرفتار و بیمار در طول تاریخ. حالا تو هر دوتاشو با هم داری میکشی عزیز. من هی دارم به تو میگم تو دلت خوشی که این بازی رو بکنی، تو خودت و زندگی تو فراموش کردی در حال رفع مسائل و مشکلات کسانی هستی که اصلا به تو نه احتیاجی دارن نه توجهی میکنن نه نظر تو برایشون اهمیتی داره. پاسخ من روشن؟ حالا اگر روی خط بود. آخه عزیز من چرا خانوق از اولش قرار بودی تو قرار نبوده بچه 10 ساله همچی کارایی بکنی؟ تو از اول بی خودی وارد یه بازی شده که نباید میشدی. درست بس که آدم شنا بکنه یا درست بره پیانو بزنه، خب بلد. بعد شما الان شنا بدید پیانو هم بلد، بلد که از بچگی شروع کردی، ولی چه ارتباط داره به این که حالا بخوای تو زندگی دیگران دخالت کنی؟ روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم با هم صحبت بدم. شنگان اجمن با ما باش.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان.
پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک‌های پاپ یا اصیل ایرانی می‌توانند برای شرکت در برنامه نمونه‌ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا WAV به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان از برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. چشمتو ببند، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشمتو باز کن.
بستنی لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی. در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. cirustravel.com.
همین پنجشنبه ساعت 10:40 بامداد آقای سایمون از اولمپیکسان در رابطه با تبدیل برق منزل یا محل کار شما به انرژی خورشیدی یا سولار اطلاعات مفیدی را در اختیار شما می گذارند. 818-444-8888.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی.
الو
جانم.
دیگه آقا دکتر، داستان همین بود که من برای شما
نه دیگه، شما باید این داستان رو یه پایان برش بنویسید عزیز. و صحنه زندگی برادر تو اروپا بعد از 13 سال که اونجا بودید، یاد بگیرید که شما به هم دوخته و چسبیده نیستید عزیز. دوران این بازی وابستگی و مهرطلبی و بعد هی بشینید ای برادر من و بعدم فکر کنید این نصیحت ها کار میکنه. اگر کار میکرد مردم دنیا به خودشون صد بار ای برادر من این کارو بکن یا نکن میگن، ولی فایده نداره. از موضوع انسانی عمیق‌تر و سنگین‌تر از ایناست که شما پا برهنه از را برسید و بخواید مسائلشون رو حل کنید. ول کنید عزیز، شما هیچ کمکی نمی کنید، فقط زندگی خودتون رو به هم می زنید و هیچ کمکی هم برای اونا نیستید. به همجرد است که تا به حالم عملاً می بینید که برادری که دارید با مسائل و مشکلات فراوانی روبروست و بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. وقتی من کاری نمیتونم بکنم، قرار نیست که احساسی از توانایی بکنم. به گفتم این حال پیامبری و نجات دهندگی رو از خودتون دور کنید. این نقشیست که شما از 6-7 سالگی انتخاب کردید و این که از خطراته. وقتی نگاه کنید به آسیب 3 تا 6 سالگی، میبینید یکی از خطراتش اینه که ما با یه نقش میخواییم زندگی کنیم. قهرمان میخواییم باشیم، نجات دهنده میخواییم باشیم، مسئول میخواییم باشیم، غیر مسئول میخواییم باشیم. یعنی تا آخر عمر ابتدا در تئاترهای دیگران بازی میکنیم، بعدم میریم خودمون یه تئاتر میزنیم، خودمون بازیکنا رو انتخاب میکنیم. به همجاست که از نظر علمی وقتی بین 3 تا 6 سالگی ما آسیب سنگین میخوریم، یه خطر این است که از میان نقش ها و رول هایی که انتخاب میکنیم، همه عمرتون شما این گونه زندگی کردید، یعنی من باید نجات بدم، من باید کمک کنم، من باید راهنما باشم، و بنابراین این ترکیب خطرناکه. شما اگر نگاه کنید به بحث‌های جدی علمی، خواهید دید که در اینجا فرار از خود، فرار از زندگی، پنهان کردن احساس بد راجع به خود، با بدی دیگران زندگی کردن به این دلیل که بدی ما بالا نزنه و مسئولیت واقعی ما در ارتباط با خودمون برامون مشخص نشه. به همین جاست که غلط و بدی عزیز، ولی شما اصلا اینو نمیخواید بپذیرید. شما فکر میکنید چون این تنها رایست که بلدید، به سادگی است که تنها فارسی بلدید. خب با چه زبونی صحبت کنه؟ فارسی رها نمیکنید، ولی که همه کارهای شما غلط و اشتباس عزیز. باز جملهمو تکرار میکنم، بدترین خیانتی که پدر و مادر و یا دیگران به بچه ها مثلا میکنن این است که اونا رو از کار بندازه. و عملا برادر شما از کار افتاده است. شما سابقه اعتیاد پدر رو میگید، خب اون سابقه اعتیاد پدر در شما هم تبدیل به یه اعتیادی میشه، کمک کردن به دیگران. به همین جاست که ما اعتیاد منفی داریم مثل مشروب، سیگار، مواد مخدر. اعتیاد مثبت داریم، کار، درس، مذهبی که در شما تبدیل شده به فعل اخلاقی. و به همین جهت است که فکر کنید تمام زندگی شما با دور اون بچرخید. اینا نشانه سلامتی و تعادل و بالانس نیست عزیز. بنابراین بی خودی برای خودتون جایگاهی رو قائل نشید و یه نقشی رو که بعدا به دنبال اون خودتون از پا در بیاد. چون شما 40 سالگی از افسردگی از هم پاشیده میشید. وقتی که وقتی دفعه متوجه میشید همه راه رو تو زندگیتون اشتباه اومدید. به همین جهت است که دست برداری، هیچ شورم نمیشه. برادر شما یا با این زن میمونه یا نمونه، یا از بچهش مراقبت میکنه یا نمیکنه، ولی ورود شما به این صحنه کاری نمیتونه بکنه عزیز. فقط مشکلات رو بدتر و پیچیده‌تر میکنه و وقت و عمر شما رو تلف میکنه، به جای اینکه نیرویی که باید صرف رشد و تکامل شما بشه صرف کنترل دیگران میشه، کنترلی که هرگز نخواهید داشت عزیز. و این علامت خوبی هم نیست. ما فقط وقتی میخوایم دیگران رو اداره و کنترل کنیم که کنترل خودمون از دستمون در رفته. من روزی که ماشینم ترمز و فرمونش بریده سرمو بیرون میکنم، داد میزنم آقا برو کنار خانم بیست، ماشین اومد آقا تو رو خدا برو اون ور، میخوام همه رو کنترل کنم، چون خودم از دست رفتم. و شما برخلاف تصورتون شما در کنترل نیستید عزیز، برای که یکی از در کنترل بودن اینه که آدم حدش رو بدونه، مرزش رو بدونه، کجا خونه منه، کجا خونه یکی دیگه است، کجا حق منه، کجا حق دیگری. شما اصلا برای خودتون همچین محدودیتی قائل نیستی. شما فکر کنید چون برادرتونه حق دارید هی بنشونیدش بهش بگید برادر چنین نکنید، چنان بکن، فرقی هم نمیکنه. بنابراین نه برای خودتون اون توان رو قائل بشید، نه اون مسئولیت رو، نه تو اون تعهد رو و نه اون نقش رو.
یعنی دیگه من از الان خودم رو کامپلت بکشم کنار،
اصلا هیچ بگیم نیست، معلومه این چودیه. شما در دورورتون از 100 تا هر کشوری که هستید ببین کجا این کدومشون یکشون مانند شما درگیر کار برادرشون است. یک نفر. شما 100 تا هر جا هستید، آلمانی هستید، 100 تا آلمانی نگاه کنید یکی با کار برادرش کار داره که شما دارید. و این معناش نیست که اونا راه غلط و اشتباه رفتن، اونا راهی رفتن که از وضعشون از ما بهتر. بنابراین ایرانی میخواد بیاد آلمان زندگی کنه، ولی آلمانی نمیخواد بره ایران وزیر اون پرتو نور و ایمان زندگی کنه. برای که غلط است و خراب عزیز، ملاک هم معلومه چی.
اگه ایشون اومدن
و
من کمک خواستن
اصلا کمک اگه خواستن نمیدن مقصود از کمک چی؟ کمک چیزیست مثل این کسی بیاد بگه بچه من رو نگه دار. شما کمکی نمیتونین بکن. شما روزی که من بگید از شما کمکی خواست در حد ممکن، وقتی میدونین مفیده به عنوان یه انسان، به هر کسی بکنین یا برادرتون رو بکنین، ولی او کمک بخواد، او خواهش بکنه، مشخص باشه کمک مفیده، درسته، خوبه. 70% کمک هایی که ما به دیگران میکنیم مضر رو بده، به کاش نمی کردیم. بنابراین شما باز بهانه نکنید، چون شما باز الان دارید یه راهی پیدا میکنید که بگید او خواست، اونم اگر به این عادت کرده باشه میخواد، ولی به شما چه؟
ایشون امشب به من گفتن چون من مادرم داره شهرشون رو عوض میکنه و به یه شهر دیگه میره به خاطر کارش و برادر من از نظر مالی به مادر من وابسته است که این دورانش تموم بشه و بره سر کار. یعنی ایشون از این شهر برن 80 یا 100 کیلومتر با این خانم فاصله دارن.
الان به شما چه مربوطه؟ برادر شما اینقدر بیارزه است در 28 سالگی توی اروپا بعد از اینکه 13 سال اونجا بوده نمیتونه خودشو اداره کنه. خب بره میخواد دنبال مامانش بره، بره حالا که ایشون الحمدلله اینقدر یه دفعه مرد شده که بچه‌ام تولید میکنه، بالاخره تکلیفش روشن کنه، بچه ایست که باید مامانش خرجش رو بده در 28 سالگی تو اروپا، یا اینکه پدر شده و مسئولیت پدری قبول کنه. شما چی کاره؟ مادر چی کاره؟ هیچی. بعد ببین واسه شما الان فکر کنید اونا با مسئله روبرو میشن و شما خواهید مسئله اونا رو حل کنید. چه مسئله عزیز؟ برادر شما یه دنبال مادرتون میره، اون خانم میمونه با بچه‌ش، هر کاری میخواد بکنه اون زن هم کار احمقانه.
چون این خانم ماشاءالله هزار ماشاءالله با اینکه دو سه سال تو اروپا هستن نه کلمه آلمانی بلدن نه گواهینامه‌ای گرفتن. ایشون من گفتن من ماشینو میذارم پیش تو، اگه چیزی کاری خواستن تو رو براشون انجام بده چون بهشون نزدیکی.
نفهمیدم کی گفت ماشینو میدم به تو؟
برادر من گفت من ماشین خودم رو میدم پیش تو تا من بعد برم تو اون شهر و آخر هفته فقط میتونم بیام اینجا، که من در طول هفته اگه اون خانم به کمک چیزی احتیاج داره.
هیچ خانم احتیاج به کمک هیچ کس نداره، یه زنیست با بچهش میتونه زندگی کنه، شما هیچ کمکی نکنید، به شما چه مربوطه؟ شما بعد از یه هفته وقت میشید مادر اون بچه، اونم بچه رو میذاره اون میره. شما اصلا سرتون درد میکنه عزیز. من نمیدونم شما چرا نمیتونید بگید به من چه ماشین میخوای برای چی؟ ماشین
هیچ
سخت نیست، شما بیمارید عزیز، شما نمیتونید از استعفا بدید، شما نمیخواید اینو قبول کنید، این عیب شماست، این حسن شما نیست. متاسفانه دیگران شما رو ازتون تعریف کردن و خودتون فکر کنید کاری دارید میکنید، این کار نیست عزیز. من یه آدمی ببرم از پشت بون بالا با بدبختی که اون از اونجا خودشو بنازه پایین بکشه، بعد فکر کنم وای من چه زحمتی کشیدم از این 100 تا پله بردمش بالا، بی خود بردیدش. شما نمیخواید پیام منو بگیرید، شما برخلاف تصورتون اذیت نشید، ولی مجبورم بهتون ضربه بزنم. این پدرتون معتادی، او معتاد بوده مواد مخدر، شما معتادید به اینکه خدمت کنید که از این طریق احساس بکنید یه کسی هستید و بعدن درد و رنج خودتون رو حس نکنید. من به شما گفتم مثلا از اون شهر برید، شما با برادر چی کار دارید؟ شما ازشون کاملا 6 ماه بی خبر باشید. ای اونا بدون شما هر بلایی سرشون میاد، اون وقت ببینید شما چه نقش مخربی تو زندگیشون داشتید. اگر هیچ طورشون نمیشه یا هر چی میشه خودشون میتونن حل کنن، بذار حل کنن. برای چی حالا باز تو دام دیگر برادر میافتید؟ من ماشینم ایشون برادر که کار نداره، ماشینش کجاست؟ برادر بره ماشینشو بفروشه بره خرج زندگیش بکنه به بچه‌ش بده.
خرج زندگیشون ماشینش از طریق مادر من ساپورت میشه.
اوکی، بنابراین مادر شما مثل شما بنابراین هر کار میخوام بکنم. مادر شما مادر یه آدمیست میخواد این کار رو بکنه که اشتباه میکنه بکنه، به شما چه عزیز؟ شما باز حالا رفتید گفتید من چون مادرم چنین میشه پس به جنب مایندگی از جانب مادرم یا به خاطر جبران زحمت مادرم میرم. عزیز شما نمیخواید فکر کنید این نگاه نگاه درست نبوده، این یه نگاه بیمارگونه است که در جامعه وابسته مهرطلبه، در یه جامعه که آدم ها رفتن دست و پاشون تو شکم هم دیگه رفته و از جانب دیگه همه باید بقیه رو خوشحال و راضی کنن، و چون شما با اون ملاک غلط فرهنگی که ایران رو به اونجا رسونده که همشون رسونده در زندگی میکنین فکر کنید کار خوبی کردید. اذیت نشین، میدونم خیلی هم دوست ندارن حرفای منو، ولی اصلا مهم نیست. این نشانه خوبی شما نیست عزیز، این نشانه مهربونی شما نیست، این نشانه عمق مهربانی و وابستگی شماست.
درسته.
و هیچ ارزش نداره، خلاص کن عزیزم، تو زندگی داری، تو باید بری خودت رو بسازی و زندگی تو بسازی. بی خودی الان درگیر بشی به بهانه اینمونی که من کلید خونمو بدم به تو بگم لطفا از این بعد بیا خونه منو تمیز کن و غذا برای من درست کن. کلیدشو داده، خب کلیدشو داده، یه حق باز شالاتان نیست که کلیدشو داده به تو برای که از تو کلفتی و نوکری بکشه. برای چی تو قبول کن؟ افتخاری نداده پدر برادر تو به تو که مردی که نمیتونه خودشو داره کنه ماشینی رو که داره که خودش میتونه ازش استفاده کنه یا بفروشه باش زندگی کنه یا بره دنبال کار یا بده به همون زن و بچه‌ای که از تو میخواد با ماشین. بعدم تو توی آلمان، حالا که گفتی آلمان من نمیدونستم، تو آلمان یه زنی میخواد بره این ور اون ور، خب بره با تاکسی بره، پیاده بره، خب نره، یکی برای کجا میخواد بره؟ اون تنها چیزی که میخوام اگر یه زنی است که رو پا خودش جوری میسته دیگه. در حال مگر تو آلمان نمیدونم 120 میلیون آدم رو تو داری اداره میکنی عزیز؟
درسته، حق کاملا با شما، چون آره که من حرفای شما رو همه رو قبول دارم، چون بعضی وقتا انقدر این برادرم مشکل میسازه که انقدر برام زیاد میشه که مثلا حتی چون من اینجا دارم درس میخونم و امتحانم خیلی سنگینه و همیشه یعنی من خودم تو زندگی خودم سعی میکنم مشکل ساز نشم، ایشون همیشه میاد طرف من اینجوری شده کمکم کن. نمیدونم، من حرف شما رو کاملا
اصلا من کمکم چی کسی رو نمی کنم عزیز. من اگر تو کار روان درمانی تراپی بودم هرگز به همچی آدمی کمک نمی کنم، هرگز. این کار اشتباهست عزیز، فقط خراب کردن خیلی چیزاست بدون که هیچ چیز ساخته بشه و هیچ امیدی هم به این برادر نش بشه. تن امیدی که به این برادر میشه داشت این است که سرش به سنگ بخوره، پوزش به خاک مالیده بشه، شاید به خودش بیاد و راه و روش زندگیش رو عوض کنه، ولی مادام که بشه سوار دیگران بشه این آدم پاش رو به کار نمی اندازه عزیز. ما تو زندگی قرار نیست خر سواران بشیم،
درسته.
بنابراین ما دختر باهوش خوبی هستی، ولی این راه و روشت غلط عزیز. رها کن عزیز، مسئولیتش با من، اون دنیام من جواب خدا رو میدم که تو به برادرت کمک نکردی. این نگران میدونم نیستی، الان به تو میگم 6 ماه راهاشون کن. هیچ کس قرار نیست که به خاطر دیگری زنده باشه و اگر دیگری نباشه که کمکش کنه یا اینجا ماشین بده که ای زنش یا اون خانم خواست به جا ببرد، چون خانم هم به قول تو یه همچین آدمی است که شوهر عوض میکنه ولی گواهی نامه یاد نمیگیره بگیر.
نه زبان اینجا رو یاد نمیگیرن.
اوکی، نه زبان بلده، دوتام شوهر کرده جدا شده، حالا اومده از برادر تو ناخواسته خودش یا هر دو یا هیچ کدام نمیدونم بچه دار شده، بعدم بیکاره و عاطل و باطل مونده، حالا تو باید سوار ماشینش کنی ببریش کجا؟ به تو چه مربوطه؟ نکن عزیز، بذار اگر از بخش دولتی کمک میگیرن که تو آلمان میتونن کمک برن، یه نان بخور و نمیری پیدا میکنن یا زندگی بهش میدن بدن، همون هم کمکش میکنن این بر اون بر بره یا دکتر بره اگه میخواد بره یا هر چیزی از این قبیل. ولی درگیر نکن خودت رو عزیز، من اگر جای تو بودم اصلا گم میشدم.
اصلا خودت هم من اصلا شاک شدم، من اصلا برنامه‌ریزی کرده بودم برم خونه، برم ورزش، فردا صبح من همیشه 7 صبح بلند میشم میرم کتابخونه درسم میخونم، اصلا امروز من اصلا شاک شدم.
شاک برای چی شدی که به من میگفتی؟ میگفتم برادر دیر یا زود یه دفعه مردانگیش گل میکنه، بعد آدم بی‌مسئولیت هم این کارا رو میکنه، بالاخره کسی رو حامله میکنه. اون خانم هم که اینجوری که تو میگی که برای خودش یک فنومن عزیز، من این حرف رو به خاطر دیگرانم میزنم، چون موضوع اینه که ما باید از این داستان وابستگی و مهتربی بیایم بیرون. تمام گیر و گرفتاری ما اونجاست عزیز. ما حاضرم دستی آدمی که به زمین افتاده بگیرم بلند بشه، ولی مشروط که بخواد دست منو بگیره که بلند شه و بعد بخواد بره، بله همون بهتره بشینه.
درسته.
بنابراین مواظب خودت باش، خودت هم اذیت نکن.
خیلی ممنون آقای دکتر،
خوشحال شدم باهات
کمکم کردی.
مواظب خودت باش عزیز دل، خوشحال شدم باهات صحبت
کردم. منم همینطور، شب خوبی داشته باش.
مرسی قربان. خدا حافظ. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتواره حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسنادای مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پر هیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر
آقا این چه کاریه؟ من نمیخونم.
من میخونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقای دوستان در لس آنجلس شهرهای اطراف میرسونم که امشب کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس و سلف استیم جلسه دوم خودش رو خواهد داشت. سه‌شنبه قبل آغاز شده. من خلاصه مطالب رو میگم و پیش میرم ولی دیگه بعد از این تکراری نخواهد بود. مدت این کنفرانس 8 هفته است و از امروز البته خواهد بود 7 هفته. ورودی برای این کنفرانس $100. محل برگزاری اولمپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 امشب. اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس سلف استیم همین امشب در اولمپیک کلکشن. همچنین یادآور میشم که ما تا آخر این ماه قیمت های کروزی که در 24 تا 27 فوریه هست رو ثابت خواهیم داشت ولی بعد از اون حتما افزایش 15% خواهد داشت. من شما میتونید اگر جای خودتون رزرو کردید و نخواهید تشبه تا آخر اکتبر یعنی تا 40 روز دیگه میتونید به راحتی اون رو کنسل کنید و همه پول شما مشغول بر این که چک و نقد داشته باشید یا داده باشید پرداخت میشه ولی اگر کردیت کارت هست 4% اون کم خواهد شد. به هر حال اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا و کانادا هستید با تلفن 1-818-883-8100 ارتباط برقرار کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید عزیز.
آقای دکتر یه خلاصه اگه اجازه بفرمایین از خودم براتون میگم و سوالم رو مطرح میکنم.
بفرمایید.
من به تازگی 36 سالم شده، بچه اول یه خانواده 3 فرزندی هستم. برادرم نزدیک 2 سال از من کوچیک‌تره و خواهرم 6 سال و نیم. تقریبا 3 سال و نیمه که کانادا هستم و شاید بیشتر از 10 ساله که شما آشنام و سعی میکنم که همه صحبت های شما رو اجرا کنم تو زندگیم، هرچند که سخت اجرا کردن همش. خدمت شما عرض کنم آقای دکتر، من 3 سال پیش وقتی که برای سفری به ایران رفتم، در ضمن ترم آخر فوق لیسانس هم هستم،
در چه رشته ای عزیز؟
اولی رو توی پاریس گرفتم. اولی توی رشته صنایع غذایی بود توی پاریس و دومی که هر اینجا هستم رشته خودم که ایران خوندم تغذیه. خیلی ممنون. من 3 سال پیش که برگشتم ایران به فرصتم به 3 جلسه روانشناسی رو ببینم و ایشون منو به یه روانپزشک معرفی کردن و توی یه نیم ساعت صحبت با اون روانشناس تشخیصشون اینه که من افسردگی دارم، هرچند که من اصلا افسردگی خودم نمیبینم، ولی توضیحی که دادم از شرایطم تشخیص دکتر این بود. من داروهای اون دکتر، آقای دکتر روانپزشک رو گرفتم و به من توصیه کرده بودن که حتما 6 ماه تشخیص که به من داروی پاکسیل دادن مراجعه کنم توی کانادا، ولی متاسفانه کوتاهی کردم و سرگرم درس بودم تا امسال که 2 هفته پیش دوباره بعد از 3 سال که متاسفانه خودم اون دارو رو هی تکرار کردم رفتم ایران. ولی چون با شما آشنایم بیشتر شده بودم، نوع فیدبک و تمام مسائل، وقتی دوباره به روانشناسم مراجعه کردم، ایشون برای من ترین نوع فیدبک دادن و تشخیص، یعنی من فرستادم به یه روانپزشک دیگه و گفتن که اصلا نه تنها من افسردگی ندارم، احتمالاً یه مقدار سطح انرژی بالاه و شاید حتی هایپومنیک باشم. این که به من یه داروی دیگه تجویز کردن آقای دکتر که هنوز شروع نکردم، من پاکسیل باید به آرامش قطع کنم، کلوردیاپوکساین دادم و کاربارام. من خیلی شما رو خوب میشناسم و همیشه صحبتاتون رو گوش دادم، بیشتر فوکوسم روی صحبتات شما در مورد افسردگی بود یا شاید اشخاص نمایشی، چون تصور می‌کنم شما شامل این دو گروه، حتی سی دی خشم و عصبانیت افسردگی شما رو هم بارها گوش دادم، ولی تصورم اینه که احتمالاً من هایپومانیک رو ندارم. نمی‌دونم، می‌خواستم
نه حتما عزیزم، اولا شما من بگید که شما اگر سی دی افسردگی من شنیدید و یادتونه، من اونجا 30 تا علامت برای افسردگی دارم. آیا شما اقلا 15 تاشو برای این مدت طولانی داشتید یا اصلا داشتید؟
آره، 5 تاشم برای زمان طولانی نداشتم.
اوکی. دوم، وقتی میرسید به 15 تا یا 16 تا علامت برای منیک میگم، که البته اگر از اون 15 تا 8 تاش باشه احتمالاً منیکه، ولی اگر 4 تا 5 تاش باشه ممکنه هایپومنیک باشه، نوع خفیفش باشه. آیا یادتون هست اونا هیچ کدوم؟
دکتر، هم سیدی شما رو دوباره گوش دادم تو این 2 هفته، هم بسیار ریسرچ کردم و یه سری از مقالات هاروارد در آوردم و خوندم. بله، فکر میکنم 4 تاشو دارم و فکر میکنم شامل هایپومنیک نیستم آقای دکتر.
الان هم یه مقدار علامت اونو نشون میدی عزیز، و البته در اون حد خفیفش اتفاقا آدمی هستی پر انرژی، خوشبین، مثبت، امیدوار، از عهده همه کارا برمیه. عملا هم این کارو توی ایران و اروپا و امریکا کردی، با وضعیت گزارشی که میده میخواید و با حالی هم که داری کمی همراهه. فقط شاید همونطور که هایپومنیک نوع خفیف افسردگی، نوع خفیف ببخشید نوع شیدایی سرخوشیه، شاید دیسفایمی هم داشته باشی که نوع خفیف افسردگیه و اون معمولا میتونه بیاد ولی اونقدرها خودشو نشون نده، شاید هم اینقدر کم و ضعیفه که چیزی نباشه، ولی گزارشی که اون دفعه یعنی بار اول به دکتر روان پزشک دادی اون بیشتر زمینه خفیف افسردگی در شما دی. حالا به من بگو که فرض کن پکسیلی که میخوردی چقدر فکر کنی رود اثر گذاشت و اثر مثبت و خوب داشت اون 6 ماهی که میخوردی؟
آقای دکتر 6 ماه نخوردم، من بدون اجازه دکترم تمام طول این 3 سال رو هر کی از ایران میومد خواهش میکردم برام بیاره و کل 3 سال رو خوردم. من توی این 3 سال با پاکسیل خیلی خوشحال بودم، فقط تنها چیزی که احساس میکردم آقای دکتر یادم میرفت بخورم به هر دلیلی، 2 روز بعدش یعنی وقتی که 48 ساعت از خوردن دارو میگذشت یه مقدار متوجه شدم که نمیتونم بگم اگرسی، نمیتونم بگم عصبانی، ولی بی خودم گیر میدادم آقای دکتر.
پس بنابراین حالا معلوم میشه چیه، چون پاکسیل کار میکنه ولی علیه اضطراب هم هست و بنابراین به نظر من شما ببینید رسید شما خفیف خفیف افسردگی و اضطراب در حد متوسط و هایپومنیک در حد کمش رو دارید. الان از نوع حرفا و بحثا و گفتگو و نوعی که میگی تو یادم میرفت و اینا رو نشون میده. یه چیز خیلی ساده ایمونه که مثلا 5 کیلو اضافه وزن داره، یک کمکی داره و این ترکیبه که پکسیله کمک میکرده، چون داروی بیخطرتریست از بقیه و تاثیرش هم برای بسیار خوبه. بله، و اگر فکر میکنی پکسیله کار میکرده، اگر دکتر روانپزشکت گفت بگذار کنار به جاش اینا رو بخور، این کار رو بکن و خودت هم با یه دقتی حالتو ارزیابی کن و گزارش رو بده. اگر بهتر از ایام پکسیلت بوده، خب این داروی جدید بهتری. اگر در اون حد هست یا کمتر از اون هست، خب وقت به دکترت بگو، شاید باز برگردی رو پکسیل که مقدارش نمیدونم چند میلی گرم میخوردی.
آقای دکتر، پاکسیلم رو الان به شما میگم. پاکسیل من 20 میلی گرم.
پس بنابراین مقدار کمی. و 3 سال شما اینو میخوردی؟
بله آقای دکتر، من شما رو 2 بار هم توی مونترال و هر دفعه همین سوال متعجبانه شما از من پرسیدین، چون یعنی شما نمیدونستین بک‌گراند من و داستان رو، ولی من انقدر با انرژی با شما صحبت کردم و انقدر هیجان زده بودن که شما بدونین که منو بشناسین، فقط برگشتین گفتین که چرا اینقدر عجیبی، و من به شوخی به شما جواب دادم که آره دکتر پاکسیل 20 میلی گرم و میخورم، و شما به من گفتین نه خیلی هیجان زده ای، ظاهرا که اصلا میگم آره دکتر، ظاهرا که همون تایم بسیار کوتاه به جای افسردگی تشخیص همون حالت شاید هایپومنیک رو توی من دادی.
و به همجرد است که تو احتمالا بقیه رو افسرده میکنی ولی خودت افسرده نیستی عزیز. بنابراین
فقط...
ولی خب به خاطر همون شاید یه ذره زمینه شخصیت هیستریانیک رو داری دیگه، یعنی شخصیت هیجانی و نمایشی. چون الانم
وقتی صحبت های شما آقای دکتر در مورد وقتی صحبت به مراجعین، یعنی به کسایی که تماس شنونده های میرسید که در مورد این موضوع از شما سوال میکردم، من شیشتون به حواسم جمع میشد، خیلی سریع به خودم نمیدیدم، ولی آیا تو تشخیصتون در مورد اضطراب هم درسته؟ ظاهرن توی نورو فیدبک هم اضطراب بالا هم تشخیص داده شده.
به همجرد که دیدی اضطرابو نگفتم کمی، گفتم افسردگی کم داری، کم هایپو رو داری، ولی انگزایتی رو پیدا است. و بعدم خب تیپ شخصیتیت هم هیستریانی که بنابراین ظاهرن دختر شاد و شنگول و هرکرهی هستی، ولی خب خودت که تنها میشی یه دفعه هواپیمات که سقوط میکنه یا میشینه دیگه، موتورو که خاموش میکنی خیلی خاموشی.
بله آقای دکتر، من با صحبت شما آشنام در مورد اهمیت ورزش، خواب به موقع، تغذیه درست، تلاش هم دارم میکنم که تا جایی که بشه تمام این اصول شما رو تو تمام روزهام اجرا کنم. آیا شما پیشنهاد خاصی به جز این توجه به داروام و حالم و رعایت این اصول خاصی برای من؟
نه من فکر کنم اگر یه روانشناس خوب پیدا کردی یا حتی 2 هفته یه دفعه ببینیش، یه مقداری در تصمیم گیری ها کمکت کنه. یک دوم این که سیدی شخصیت سالم و نرمال و بیمار رو اگر میتونی تهیه کن بشنو، ببین چقدر هیستریانی که، چون اون اگر باشه ممکنه با توجه به ترکیب استراب و افسردگی و حالت هایپومنیکت یک کمی تو آسیب بزنه تو روابط و انتخابایی که میکنی یا اعتماد و اطمینان بی خودی که به دیگران میکنی.
بله سوال دومم شما تقریبا جواب دادین. اجازه دارم سوال دومم رو بپرسم؟
شور عزیز جانم بگو عزیز.
خیلی ممنون. ببخشید قبل از سوال دومم یه سوال خیلی کوچیک. من این 2 ماهی که برای اتمام فوق لیسانسم هم باید به شدت روی درسم و کارم و چیزم فوکوس کنم، و آقای دکتر ما روزها صبح به خودم قول میدم که شما با شما 3 ساعت اختلاف ساعت داریم، که من تا 12 کار کنم که سر کار 2 ساعت رادیو شما رو گوش بدم، بعدم یه برنامه می‌ریزم، ولی نمی‌دونم فشار درس زیاده یا متوجه نیستم چیه، تمام روزم رو به گوش کردن به شما، صحبت شما، ورزش کردن، وقتی که سر کارم هندل کردن همه چی به قول شما مسئولیت به جای مسئولیت، و اصلا من دختر اینطوری نبودم، نمیدونم الان چه اتفاقی برام افتاده. حتی شبا آقای دکتر من اصلا آدمی نیستم که بعد بخوابم اصلا، ولی جالب دندون پزشکم دیروز رفتم گفت دندونات هم انگار ظاهرا توی خواب فشار میدی، مثل اینکه نمیدونم متوجه نمیشم چه اتفاقی داره برام میفته.
نه اونو معلومه چی داره میفته عزیز. ببین تو به دلیل موضوعی که با هم اشاره کردیم، اینکه تصمیم بگیری که کاری که لازم و واجبه بکنی اگر کمی درد و رنج داشته باشه ازش میگریزی، یعنی همینقدر که کمی کاری سخت و مشکل شد، چون اونقدر نه احتیاج داری نه انگیزه و هدف داری اینه که به تأخیر بذاری. بنابراین به جای اینکه مثلا درستو بخونی که کمی دردآور و رنج آوره، بهتر اینه که برنامه ها رو بشنوی که احتمالا رنجی درش نیست جز احساس بدی که از این میکنی که درست رو نمیخونی. اونم میتونی یه جوری پس بله. بزنی با حالی که داری. بنابراین فقط احساس بدو داری بدونی که رنج بکشی. ولی اگر تو بری سراغ درس تموم مثلا 9 صبح تا 12 ظهر 3 ساعت و هیچ کاری دیگه نکنی و به خودت هیچ اجازه ای ندی، نه تلفنی، نه تلویزیونی، نه حرفی، میگی میشینی درس میخونی ولی اینکه این مهم و اساسی هست، اونو پشت سر میذاری. به همین جهت است که اون زمینه استراب تو بدن شبا تبدیل میشه به عصبانیت تو و خشمی که داری که دائما داری فرو میخوری و ضمناً برمیگره به ویژگی شخصیتی تو که یه جوری باید به هر حال بدرخشی و بشکفی، ولی خب یه ترسی اون گوشه ذهنت هست که ممکنه بشکنی. به همین دلیلی که اگر گفتم یه کمکی بگیری و یه مقدار برنامه تو مرتب منظم کنی، یعنی بگیم من 9 صبح تا 12 کتابمو میخونم، حق تلویزیون، تلفن، حرکت کردن، غذا خوردن، هیچی ندارم. اگرم نمیخوای کتاب بخونی، کتاب میذاری جلوت، همجوری نگاش میکنی. به خودتون اجازه هیچ کار دیگه ندید. یعنی یه مقداری خودت رو تو باید به نوعی اداره کنی، کنترل کنی و اون چیزی که بهش میگن سلف دیسپلین، یعنی واقعا یه انضباطی و نظمی رو در زندگی بپذیری. چون این به هم ریختگی ذهنی تو از استراب و افسردگی و منیک و اینا گرفته، سبب میشه که تو اوردر رو، نظر رو نپذیری. یعنی ولت کنن اول کفشتو میپوشی بعد جورابتو روش، در حالی که اول آدم با جورابش رو بشه بعد کفشش. یعنی به همین سادگی، یعنی اشتباه و اشکال تو اونجاست عزیز. و به همین دلیلی که اومدی خودت هم متوجه شدی که خب من از ساعت 9 تا 12 درس میخونم، بعد 12 تا 2 برنامه رو مثلا میشنوم، ولی عملا 9 تا 12 بازی میکنی. چرا؟ برای که اون اوردر رو نمیخوای. یعنی نمیخوای الان جورابتو پات کنیم، میذاری کفش رو 12 تا 2 که راحت پات کنی، بعد میگی خب جورابتو پات نکردی، پس چیکار کنی؟ یا بیرون نمیری، یا کفش رو در میاری، یا جورابتو میکشی رو کفشت. حالا هر کاری بکنی دیگه بدست و غلط. به همین دلیل است که تو باید با در نهایت واقع بینی عزیز یه برنامه‌ای بچینی و پاش بیستی. یعنی بگی آسمون بیاد زمین، زمین بره آسمون، همینی که از شما 9 تا 12 هیچ کاری نمی‌کنی جز خوندن کتاب. نمیخوای کتاب بخونی، اینجا میشینی، البته لغت بهتری داره، اینجا میشینی و همین، و حق هیچ کاری هم نداره. یعنی خودت باید خودت تو کنترل کنی، اداره کنی، اگر بکنی مسئله نیست. حالا اگر حرف و صحبتی داری باید روی خط باشی، پیام ها رو بشنوی، مگر نه که هیچ، هر جور دلت میخواد عزیز.
چک منتظرتون
میمونم. روی خط باشی. شنگ و رجمن پا ما باشی.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با نهایت تأسف و تعلم، درگذشت شادروان عین‌الله متین را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد عین‌الله متین روز چهارشنبه 21 سپتامبر ساعت 10 صبح در ماونت ساینای مموریال پارک واقع در 5950 فورست لان درایو برگزار می شود. مراسم یاد بود متعاقباً اعلام خواهد شد. خانواده های متین، یعقوب زاده، حلیمی، کهنچوهت، نهورای، اسحاق پور، شالوم و سایر خانواده های وابسته.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنلای خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم، میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب‌کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد
EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیج های ایرانیان.
دکتر پریسا پورزن متخصص در تشخیص سرطان های زنان و سینه با آزمایش های جدید ژنتیکی خون 310-441-5588 دکتر پریسا پورزن متخصص زنان و زایمان عضو 08.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خیلی ممنون آقای دکتر، باز فرصت به من دادید.
جانم
میتونم سوال دوم ازتون بپرسم؟
بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، همونطور که عرض کردم خدمتتون، من فرزند اول هستم، بعد از من برادرم و بچه سوم خواهرم. من تقریبا 15 سال پیش پدرم رو از دست دادم و مامانم خیلی خانم خودشون همیشه میگن که من احتمالا خواهر آقای دکتر هلاکویی هستم فقط بدون دکترا، ولی واقعا خانم نرمال سالم و احساس میکنم خیلی متعادلی هستن. خواهر برادر من شباهت خیلی زیادی به مامانم دارن و کم انرژی تر از من، یعنی شاید همون حالت هایپویی که من تازه متوجه شدم اونا اونو ندارن که به نظر نرمال تر میان. ولی از بعد من همیشه مسئولیت خانواده با هم بوده، از نظر منیج کردن همین اجازه رو به هم میدادن، هم خودم خیلی مشتاق بودم، هم شاید به اختم بوده تا جا که یادمه همیشه تشویق می شدم، حالا چه به غلط چه به درست. به قول شما هم باریکلایی که شاید مردمی خوشه فرباده هم خراب، ولی تا همه چی تا همین الان خوب داره پیش می ره. های دکتر، فقط تنها چیزی که من متوجه شدم اینه که اونجا هم بزرگ شدن و مسئولیت کاراشون رو اونجا باید به عهده نمی گیرن. نمی دونم به نظر من اینطور میاد یا اینکه واقعا شاید همیشه کارا رو من انجام دادن و اونا پشت سر من پیش اومدن، ولی الان که تازگی ها متوجه میشم آقای دکتر یه سری کارهای واقعا اشتباه میکنن در زمینه تحصیلشون، کوتاهی هایی که میکنن، یا شاید منیجمنتی که ندارن برای خرج کردن، یا شاید خیلی زندگی رو تو لحظه زندگی میکنن، شادی ها رو میندازن برای امروز، سختی ها رو برای فردا. که من مطمئنم از شما این چیزی که خود شما یاد گرفتم که کار درست رو الان بکنیم، سختی‌ها رو الان انجام بدیم، شادی‌ها رو بزنیم برای فردا، لذت رو برای فردا. تازگی آقای دکتر احساس میکنم دارن کنترل میکنم توی زندگیشون. هر چند وقت یک بار، این اصلا که برای شما میگم شاید یک سال هم نیست،
خلاص میکنم
که با صحبت شما باشم نگاه کنم و واقعا هم نگاه میکنم و وقتی اونا میرن و اشتباه میکنن و برمیگردن، باز من اونچه بازم به سمتشون باز، هرچند که هر دو از نظر فیزیکی از من دورن، هر دو امریکا هستن پیش من نیستن و مامان شیش ماه پیش من، شیش ماه پیش اونا، احساس میکنم شاید راه اشتباهی رو دارم میرم. دقیقا شاید صحبتی که با نفر قبلی کردیم به تصرفی، احساس کنم شاید همونو برای من تکرار کنیم که شاید
نه، مال تو با اون شدت نیست، ولی یه زنگی به او بزنی هم بد نیست. خب ببینید همین دیگه. حالا ببین عزیز، باز تو هم زندگی تو داری، فقط او 28 سالش بود، تو الان 36 سالت. به من بگو از نظر ازدواج و اینا چه کردی؟
اوهواری دکتر، من تو سن 30 سالگی تو پاریس با یه آقای آشنا شدم، مامانم بسیار مخالف بودن. یه تماسی با شما گرفتم، البته مامان معتقدن که من اصلا برای شما درست داستانو تعریف نکردم، ولی شما به من گفتین که پشت قبل ازدواج نوشته شده که پس گرفته می شود و مامان انقدر که به شما اعتقاد دارن اجازه دادن که من اشتباه کنم. ولی خیلی سریع بعد از یک سال متوجه شدم که ما خیلی متفاوتیم، خیلی تفاوت داریم. همون کیسی که شما تو دفترتون همیشه می نوشتین که ممکنه من اون دختری باشم که خیلی نمایشی ام و اون آدم وسواسی مجبور، ولی به هر حال خیلی با آرامش بعد از یک سال هر دو به خاطر اینکه دنبال جنگ نبودیم آقای دکتر با آرامش از هم جدا شدیم که سن 31 و نیم و الان در حال حاضر متاسفم که ممکنه تصمیم ازدواج داشته باشیم، ولی اون خیلی آدم نرمال آرومیه و اندفعه آرومی تو کسی کرد اونی که شما فرمودین که فاکتورهای وسواسی مجبورا داشته باشه نمایشی نداشت. ظاهرا آقای دکتر آدم آرومتر و نرمالتریه.
حالا بنابراین شما لطفاً یک استعفا نامه می نویسید از ریاست کل فامیل محترم و به هیچ وجه تو کار هیچ کس دخالت نمی کنید. به اندازه کافی خودت باید به زندگی خودت درست و رابطت و ازدواجت برسی و همین. 36 سالت دیگه وقت دخالت تو کار مردم نیست. استعفا.
حتی آقای دکتر اگر که واقعا
چونه نزن
دیگه به شما بگم.
یسن نگو.
حتی اگر که ما برادرم اشتباهن داره اولاش مامانم رو نه با حالت بدی ولی جونه جونه میفروشه، ازش قرض میگیره، خونه اجاره میده.
نه خب اون نه اونو نصب کن، اونو اجازه بهش ندید اگر قانونا میتونید، ولی نصیحتش برای کار درست نکن. یعنی اگر من دیدم که بله، برادرم در اموال خانوادگی رو من رو یا پدرم یا مادرم رو برباد میده، محکم جلوش میستم و اجازه اون کار رو نمیدم تا اینکه بشنم نصیحتش کنم. بعد اگر کرد نکرد اون رو نداریم عزیز. روزی که موضوع به شما و به دیگران مرتبطه، اگر به شما مرتبطه پاش محکم میستید، اگر مادره به دلیل اینکه به نوعی به شما مرتبطه کمکش میکنید که محکم بیسته و اجازه خطا و اشتباه رو ندید. ولی اجازه ندادن خیلی متفاوته تا آدم رو به راه راست آورده.
شاید آقای دکتر اشتباه گفتم، دقیقا همین کاری که شما فرمودین رو کردیم که عبدم و میکنم. سعی میکنم با مامانم رو متقاعد کنم که این کار به ضررش کمه، که آقای دکتر 3-4 بار واقعا ضرره خیلی هنگفت و جدی داشته، ولی چون من دخالتی هیچوقت نکردم، سرگرم ازدواج و طلاق و تحصیلم بودم، یه موضوع نشدم. ولی الان یک سال که بیشتر دارم میشتم از گذشته، حتی از گذشته 10 سال بیشتر، الان شروع کردم به صحبت هم با مامان هم با اون. با اون که آقای دکتر اصلا به نتیجه نمیرسه.
بنابراین همطور گفتم، از نظر واقعی و قانونی یا هر راه دیگری که هست، محکم برای جلوگیری از کار غلطی که به تو و به گونه به خانوادت مرتبطه بیست، اما بی خودی درگیر بحث و گفتگو و نصیحت نشو. اون موقع مسئله دیگه است.
بله.
دختر خوبی هم باش، حالا به زندگیت برس و مواظب این آقا هم باش. امیدوارم انتخاب خوبی هر دو داشته باشید. برای خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
منم خیلی ممنون از وقتی که بهم دادین. آقای تو خیلی دوستتون دارم.
لطف و محبت داری عزیزم. خوشحالم از اینکه تلفن کردی و خوشحالم از اینکه فعلا حال و وضعت خوبه.
خیلی ممنون از محبتتون. امیدوارم که تو مونترال ببینیمتون.
من دنبال فرصتی هستم. مرسی از محبتت. حتما خوشحال شدم باهات صحبت. مرسی عزیز.
قربان شما. شبتون بخیر.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام کنم بفرمایید.
خیلی متشکر از راهنماییاتون و برنامه های خوبتون آقای دکتر. من یک سوالی داشتم در مورد یک کلمه فارسی که میخواستم ببینم معنی و مفهومش واقعا چیه. مدت هاست در این مورد فکر میکنم. کلمه نجس. کلمه نجس چه معنی و مفهومی داره؟
بله،
چون که مسلمان هایی خیلی متدین و با ایمان غیر مسلمان ها رو نجس میدونن و اگر خونه یک غیر مسلمان برن اون خونه رو نجس میدونن و باید تمیزش کنن. من میخواستم ببینم اینها منظورشون چیه از نجس بودن اون شخص که مثلا مسلمون نیست یا اون خونه که سکونت داره. آیا منظورشون بهداشتی؟
نه نه، حالا توضیح میدم. ببینید عزیز، اولا همه ی فرهنگ ها یا همه ی ادیان برای خودشون یه دلیل این که یه دین دیگری هستن یه واژه ها و مفاهیمی دارن با یه تعاریفی، و به همین جاست که برخ از قاد یه جایی هست یه جایی دیگه نیست. من و شما در زندگی عادی با یه چیزی روبرو هستیم که تمیز نیست، بنابراین میگیم اینجا تمیز نیست، بعد یه جا بر میگردیم میگیم بیشتر میگیم اینجا کثیفه. بنابراین شما وقتی تمیز نیست یه رعایتی میکنید، ولی وقتی میگید کثیفه نه. ولی برخی از اوقات در مفاهیم مذهبی لغتی میاد که لغت نجسی است که شما گفتید، که این تنها شامل حال افراد نمیشه، به یک اعتبار مثلا سگ و خوک هم نجسن، و مقصود از نجس در اینجا این هست که ارتباط با اون سبب میشه که در شما یه تغییراتی رو به وجود بیاره که در چارچوب مذهبی باش مسئله داره. یعنی یه چیز نجس میتونه وضوی شما رو باطل کنه. یه چیز میشه خواهش کنم اگر اون میشه صدای دوروبر رو به حد اقل رو نمیدم چه خبر اون دوروبر.
بذارید من یه سوال کنم بعد میکنم از دادی گوش میکنم، چون نمیتونم اونجا صدا رو منسیز کنم. فقط یه موضوع میخواستم در مورد شخص سرم بود، در مورد خونه اون شخص.
نه متوجه هستم عزیز، نه متوجه هستم، اونو توضیح میدم عزیز، توضیح میدم. ببینید عزیز، موضوع این است که وقتی که شما درباره نجس بودن صحبت میکنید، یعنی اون چیز که حالا این چیز میتونه انسان باشه، در نوعی از ارتباطش شما رو به گونه ای و در حالی قرار میده که در چارچوب باورهای مذهبیتون مسئله آفرین، یعنی وضوتون رو باطل میکنه، نمازتون رو باطل میکنه. شما روزی که ظرفی رو که یک آدم نجس مصرف کرده شما وارد بکنید، مگر به گونه خاصی او رو اگر نشویید، بقیه ظرفها رو نجس میکنه و غذایی که تون میرسید نجس هست. شما وقتی در هند باشید اصلا در مقابل اون 5 آدمی که از منو شاتارو پاک آدم و هوای اوناست، یکیش انتچبل هست، یعنی همون نجس هاست که اینا. من خودم چون شاهد بودم که شما بخواید یه چیزی اونا بخوان بخرن، میان یه جایی پولشون رو میذارن، مثلا کاسه شون رو هم میگذارن، میخوان شما توش ماست بریزید، شما پولش رو بر میدارید، ماستش رو پر میکنید، میذارید اونجا، میاد بر میدارید. برخورد فیزیکی رو میخوان نداشته باشن، و به همین جهت است که برخی از اوقات این ماجرای نجس تبدیل میشه به این که چون در اثر رطوبت نجسی راحت تر از یادم به یادم منتقل میشه، این درست مثل دوتا لباس اگر به هم بخورن چیزی از این به اون نمیچسبه، ولی اگر مرطوب باشه. به همجاست که برخی از اوقات در ایران وقتی که باران میامد برخی از اقلیت های مذهبی به دلیل اینکه نجس بودن نمیتونستن بیان. حالا بگذاریم از این که یکی از بحثای عجیب و غریب مذهبی این بوده که هر بارانی که به روی زمین میاد یه فرشته اون رو میاره میذاره زمین و بر میگرده، بعد این پرسش رو مطرح کرده بودن که اگر چنینه پس چرا باران روی سگ میریزه میباره، برای اینکه فرشته باید بذارتش اونجا، و توش معطل مونده بودن. یعنی وقتی آدم پرت و پلا سر هم میکنه در اولین استدلالا هم دچار اشکال میشه. بنابراین مفهوم نجس به معنی این که یه فردی است، نه اینکه از نظر پزشکی یا بهداشتی. این که میفرمایید درباره خانه به اون صورت نمیشه گفت مطرحی، ولی اشیای اون خونه هست یا حتی خود اون خونه است مادام که اون آدما اونجا هستن. ولی از اونجایی که مفهوم مبهم و گنگیه، بسیاری از اوقات برمیگرده به اینکه این منطقه برداشت از نجس رو چه میکنن. برای اینکه فرض کنید، چون اشاره فرض کنید در اسلام کردید، گفتم در هندویزم هست، فکر میکنم با توجه به مسئله خون در برخی از ادیان دیگه هم هست، همینجاست که حتی پریود یا عادت ماهانه خانوما اونها رو نجس میکنه. مسئله این نیست که کثیفن، مسئله این نیست که از نظر بهداشتی مسئله است، در جهت یه نظافتی مثل آب دماغ و چشم میتونه مطرح باشه، ولی در یه جامعه خشک ماجرای ماندن خون با توجه به بوی اون که بوی طبیعی وقتی که به هر حال نوعی میمان بد هست، و بعدم مرد دنبال بهانه میگشتن برای که چند تا زن بگیرن و به این بهانه زن رو یکی دو هفته باش کاری نداشته باشن، این حق بازی رو مردان برای گرفتن چند زن راه انداختن، یعنی از اون سوء استفاده کردن. البته که پایه‌ای هم داشته، منطقه خوش‌سالیس آب برای خوردن نیست، بنابراین برای نظافت نیست، بنابراین زن در اون دورانی که عادت ماهانه داشت اون هم امکانات نه شستشو وجود داشت، نه حتی لباس به اون اندازه داشتن که تازه بتونن کمی جلوشو بگیرن که اونقدر هم نمیگرفت، تازه با بیشوری و بیسوادی و اینهای فراوون هم همراه بودن. همینا وقتی دست به دست هم میداد، یه بهانه‌ای به دست مردان میداد که زنها رو از خودشون دور کنن، و الا اینکه خونی که در قلب است و در مغز است و از یک کسی خارج میشه، اونم تازه برای تولید مثل، چه نجاستی داره؟ خب این یه برداشت خیلی غیر اخلاقی و غیر انسانی و غیر واقعی و غیر علمی و عقلیه. ولی خب چه میشه کرد که مردمان اینچنین گرفتارن؟ ولی ریشه مسئله مثل بسیاری از این موارد اونجاست، و این حکم در خصوص هر کسی است که به گفته شما درسته. وقتی گفته میشه انما المشرکون نجسون، یعنی مشرکین نجسن. و البته این ماجرای مشرک مفهوم عامی داره که حتی که دین، کسی که دین خدا را فرق فرق کنه نجسه. و همجد است که مدت‌ها تشیع و تسنن، شیعه و سنی مشکل رو داشتن، و باز به همین جد است که شما داعشی دارید که امروز اگر 100 نفر رو میکشه احتمالاً 95 تاش مسلمانن. حالا هم از این که سنی هن، ولی بیشترشون میتونن در جهت هدفی که برای کشتن دارن شیعه باشه، چون به یه آیه استناد میکنن که ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینن و کانوا شیعا کل حزبن به مادتهم فرعون. از مشرکین نباشید، اونها کسانی هستن که دین خدا رو فرقه فرقه میکنن. بنابراین مشرک تنها کسی نیست که به خدا باور نداره، چون لغت شرک اصلا معنی پوشاندنی، نه کسی است که مذهبی رو قبول نداره، بلکه کسی که در درون مذهب هست. بر اساس این آیه نباشید، از مشرکین کسانی هستن که دین خدا رو فرقه فرقه میکنند و به آنچه که نزد خودشونه خرسندن. و این آیه مبنایی بوده برای این جدال‌های مذهبی، همونطور که کاتولیک و پروتستان هم حتی در یک روز 30,000 نفر رو در یک شهر مانند پاریس سر میبرن. یعنی اینا رو وقتی که نگاه میکنید متوجه میشید که این مفاهیم برای جدا کردن و تفکیکه، و امیدوارم کسی اذیت نشه. امروز هم آقای دونالد ترامپ همین خطا رو باز داره میکشه برای کسانی که مال یا رنگ پوستشون یا مکزیکی هستن یا مال خاورمیانه هست که به مقدار زیادی مسئولیت برهم ریختنش به عهده کشورهای دیگر به ویژه امریکاست. حالا اونا رو آواره و گرفتار کردند، ولی حالا دیگه بعدن در خصوص اینکه اونا بدند، حالا باید تا اونجا پیش رفت که خوبان ماییم، در حالی که این بدان ظرف 15 سال گذشته از سپتامبر 11 تا الان که 15 سال گذشته، حتما 50 تا به صورت مستقیم اونم از خارج، یا 500 تا رو حتما نکشتن، ولی به هر حال به نظر میرسه که بمب افکن‌ها بیش از 500,000 نفر رو تو اون منطقه کشتن. حالا کی قاتل است، کی خوب است، کی بد است، وقتی که نسبت 1 به 1000 دیگه اون وقت جای گفتگوی بسیار داره. متاسفانه ما در دنیایی هستیم که شما سراغ ادیان و گذشتگان و مردمان مذهبی و کوته نظر نرید. ما در قرن 21 میان فضلا و دانشمندان هم همین بدبختی ها و گرفتاری ها رو داریم که به راحتی انسان رو اینچنین تکه تکه میکنن، و با آنچه که خودشون علیه دیگران میکنن که هزار برابره با اون کاری ندارن، ولی به 1/1000 اون هم تازه با تفسیر و تعبیرهای عجیب و غریب کار دارن. و جالب اینه که ادهم به دنبال این هستن که این 1/1000 رو موضوع کنن و اون 1000 برابر رو نه. اجازه بید بعد از چند پیام با شنونده بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آرتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادو مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال،
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد آوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر،
آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
همتا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک برآورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در sadaf.com ببینید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو، رادیو همراه بفرمایید. تلفنتون متاسفانه قطع شد. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید قربان.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خواستم رو بشید مطمئن فهمت تورنتو تماس بگیرم، مخواستم با دکتر صحبت کنم.
بفرمایید، روی خط هستید. فقط اگر میشه صداهای اضافه اگر روی اسپیکر یا بلنگو هستید ممنون میشم برش دارید.
بله الان قطع شد صدا ها
کمی. بفرمایید، در خدمتتونم. مهم نیست عزیز.
بسیار عالی.
اگر رادیو چی؟ اگر من صدا تو میشم ولی مثل که رادیو تلویزیونی روشنه اگر بشه برای من.
صدا خوب شد خدمتتون.
بله الان خوب شد، بفرمایید.
من خدمتتون تماس گرفتم که در مورد مسئله صحبت کنم که من و همسرم الان توی خط هستیم. ما حدود 16 سال هست که ازدواج کردیم. من 41 سالم هست، خانومم 39 سالشونه. بعد که توی این مدت خیلی همون صحبت هایی که شما همیشه میکنید، ما بهانه های مختلفی رو بودیم که برای فرزند نداشته باشیم. تا حدود 35 سالگی همسرم هم که در نهایت بچه گرفته پیدا به آده صحبت هایی که شد اقدام کنیم برای بچه دار شدن. من از تحصیلات هم بنده همیشون فوق لیسانس هستیم، بنده الکترونیک خوندم، ایشون تحصیلشون در زمینه حسابداری هست. به تازگی 3 سال هست که مهاجرت کردیم به کانادا و متأسفانه از موقعی که اقدام برای بچه دار شدن کردیم موفق به این هم نشدیم. الان هم بعد از 3 بار انجام عمل IVF تو موقعیت هستیم که نیاز داشتیم که با شما مشاوره کنیم ببینیم که چه تصمیم باید در این خصوص بگیریم، چرا که با عدم موافقه توی IDFC دو باش توی ایران انجام شد، یک باش در کانادا انجام شد، حالا با تحلیل هزینه‌ای که وجود داشت. الان پیشنهاد شده از طرف سیستمی که اینجا وجود داره که از یه تکنیک جدید که توسط یه پروفسور اینجا اجرا شده و متأسفانه هنوز متعید سازمان FDA قرار نگرفته و ختم رگولیتد هم نشده، اینجا پیشنهاد شده که ما از اون روش استفاده کنیم و همونطور که میدونید تو اینجور روش هم در احتمال رخداد این اتفاق خیلی میتونه کم باشه. حالا موندیم با ترجمه همین جوانه سنی که همسرم در نزدیک به 40 سالشون هست و حالا مسائل دیگه که وجود داره، بحث ابتدای مهاجرت و درگیری اینجوری وجود داره و دوری ما از تهران و مواردی از این دست، چه
تصمیم
باید واقعا بگیریم؟ یعنی خود
رو گیج شدیم. متوجهم. خودتون واقعا زندگیتون رو به گونه ای که هست در ارتباط با خودتون با وجودی که فشارهای بیرونی هست چگونه میبینید؟ خوب، متوسط، خیلی خوب، بعد چگونه میبینید زندگی زناشوی خودتون دوتا با هم رو عزیز؟
حالا حقیقت شما خواهیم که این مدت که با هم دیگه زندگی کردیم دوران خوش بسیار زیادی داشتیم، از مواردی که مدل لذت طرفه نوم میشه مثل سفر یا مواردی از این دست بسیار لذت بودیم و لذت هم میبریم همچنان. فقط مثل ممکنه هر خانواده دیگه ای که وجود دارن با هم دیگه مشکلاتی محدود داشتیم ولی هیچ وقت خیلی جدی نبوده. هر سنگوی از بختن مشکلات از مشاوره دوستان همکاران شما استفاده کردیم، خداشون تو اینجا در کل خوب هست، از همدیگه رضایت کامل رو داریم ولی توی گروهی از اون چون با هم کار میکردیم مسئله کار کردن با هم دو هم تاثیر منفی داشت، بعضا منجر به سری مشاجرات ما میشد ولی در کل میتونم از اون بگم خیلی مثبت هست.
اوکی. به من بفرمایید از نظر پزشکی، از نظر آنچه که شما و به ویژه همسرتون باید انجام بدن، چقدر هر کدوم از این متد و روش هایی که هست آزاردهنده است، اذیت کننده است، یا اینکه خود عمل رو یا به هر حال کاری که باید بشه رو باش راحت هستید و به ویژه همسرتون باش راحت هست؟
حقیقتا من باختر ریسکایی که خطری که میتونه برای همسرم داشته باشه از موقعی که بحث رفتن به سمت IVF مطرح شد مخالف هستم، از همون موقع حتی توی سه دفعه اخیر، ولی خب همسرم ترجیح میداد که این کار انجام بشه و هم دلم توافق کردیم که این اتفاق تنگود انجام بشه. بعد طرف هیچ کنون از مواقع سادر کاری که کردن ایرادی بهشون از طرف این وارد نیست، ظاهرن ایرادی که قابلیت توضیح داشته باشه وجود نداره، یعنی همش میگن ایرادی که وجود داره اونجا به باردری شما نمیشه در قابل توضیحه، ولی سختی هایی که توی دو سه دفعه IVF همسرم داشته کم نبوده، بعد اون به خودتون بهتر میدیم دو داروهایی که برها همش به صورت هورمونی هستن، تاثیراتی از روحیه گرفته تا جد تا اتفاقی که بعدا ممکنه رخ بده همیشه همسرم اذیت کرده. حالا خودشون اینجا هستن میتونم
من متوجه من متاسفانه وقت یه بایدم از ذر هزینه ها چه فشاری روی هر دوی شما میاره؟
حقیقتا خزینش اگه بخوام از یک تا ده براتون بگم یه فشارش از بین 6 تا 7 بیاره، یعنی ما باید برای محل بعدی فقط قرض کنیم.
بله. ببینید عزیز، با توجه به اینکه شما هر دو نمیخواستید و حالا میخواید، با توجه به اینکه سن شما اشکالی نداره ولی سن همسرتون یه مقدار سوال برانگیزه، با توجه به اینکه همطور که اشاره کردید وارد این پروسه آمادگی رفتن با خودش دردی داره، عوارضی داره، یه مقدار به هر حال ضرر و خطرایی داره حال و یا ممکن آینده، تازه یه مقداری هم مسئله رو در جهت سلامت کامل بچه به دنبال داره، خیلی از اوقات هم ماجرای یه قلو یا دو سه قلو بودنشون با توجه به آنچه که کمی من در این باره میدونم مطرحه، بعد از سه باری که به نتیجه نرسیده یه کمی من رو به اینجا میرسونه که شاید بیشتر نظرم نه باشه، ولی نه نظر خیلی بالا، مثلا 55-45 بر اساس آنچه که اشاره فرمودید، و اگر واقعا فرزندی بخواید هم میشه از تخمک ایشون اسپرم شما استفاده کرد در بدن یک کس دیگری، اگر بخواید اون یه این که فرزند خواندگیه، یعنی از اون طریق حرکت کنیم. ولی همونطور که خودتون اشاره فرمودید که دو دلی، منم با توجه به سن همسرتون و سه بار تجربه و هزینه هاش و پیامدها یا عواقب بد و منفی این کار برای مادر و بعدنم همچنان خطر بالا بودن سن و دادن بیماری به همسرتون، هم به هر حال سالم و کامل نبودن نوزاد، همه اینا من رو هم مردد میکنه. اگر واقعا یه اشتیاق سنگین و شدیدی در هر دوی شما پیدا شده که چراییش مهمه که مطرح بشه، خب اون یه موضوعیست. ولی اگر نه، دلیلی من نمیبینم که بی خودی این راه رو یه بار دیگه بخواید برید، مگر اینکه این تکنیک تازه یا تضمینی داشته باشه یا اون ضرر و خطرها رو نداشته باشه. و برای این کارم هنوز میشه مثلا یک سالی صبر کرد که اگر فکر کنین مراحل تصویب اون یا به هر حال طرح‌های آزمایشی اون به هر حال به جایی میرسه که به نظر امید بخشه انجام بدید. ولی اگر شما من میفرمایید نظرت چیه، من کمی کمی نظرم منفی. حالا صرف نظر از هر چیزی، شما نظر خودتون و نظر همسرتون، همون ماجرای 100% مال شما فکر کنید چقدر، مال همسرتون چقدر؟
من حقیقت رو بخواهیم، من خیلی موافق نیستم که این کار اتفاق بیفته و همسرم هم مثل خودم از اول مثلا به بچه فکر نمی کردیم. حقیقتا شروعش همونجوری شد که خب شنیدیم هم از صحبت شما در قبل دیگه که خب شیرین بچه این گونه خواهد بود اگه بزرگ بشیم، رسن این بالا لازم هست که بالاخره مثل مادری برمیگره، لازم هست که کسی باشه که آدم دلش بخواد پرورش بده. حقیقتا چون در بطنش با ما نبوده، مسئله که وجود داره در مورد اینه که اینقدر که ما از خطرات داشتنش با این روش آگاهیم، از آینده نداشتن رو آگاه نیستیم. یعنی میخوام بدونیم فرق کنیم و تصمیم بگیریم که نداشته باشیم. واقعا من
منتظر
چی باشیم این
رو
هم خیلی نمیگیم.
نه ببینید، ماجرای عزیز بد و منفی بودن نداشتنش یه مقدار محرومیته و نه اشکال. یعنی درست مثل اینه که فرض کنید من اروپا رو ندیدم، بله معناش نیست که من اینکه در ایران هستم یا امریکا هستم عیبی دارم به خاطر اینکه اروپا رو ندیدم، ولی یه ممنوعیت و محرومیتیست. و بعد به هر حال از آغازم شما خیلی علاقمند نبودید، 16 سالم از ازدواجتون گذشته به اون عادت کردید. ولی نمیخوام باز جمله‌امو تکرار کنم، خطر مادر، خطر بچه، هزینه ها و بعدم تازه هنوز امکان نشدنش، مادام که یه راه و روش حتمی قطعی نباشه با کمتر کردن این خطرات، منم مثل شما نگاه بیشتر ندارم تا مثبت. و فقط هم واقعا یه عقیده است و یه احساسه و همین، یه کسی غیر از این فکر کنه هم کاملا میتونم بفهمم. بعدم گفتم همه ماجرا یکی خواستنشه و یکی فرزند خوب بودنه. بعدم تازه شما در این زمینه قدمم بردارید به یک بچه ما باید بسنده کنید، خود اونم به خودی خودش مسئله است عزیز. یعنی باز خواهر و برادر
این خواهد بود که یا نباشد، چون ما با تخمک دارید و بحث آداپشن هم اصلا موافق نیستیم.
اوکی، من میفهمم،
تمایلی نداریم.
نه به نظر من راهاش کنین، مگر اینکه یه تکنیک تازه بداشه، یه تضمینی باشه، یه آزمایش های از قبل بشه، هزینه ها به نوعی اگرم بالا هست تضمین بشه، نه اینکه مثل سه بار گذشته شما وارد این پروسه بشید و نشید. و متأسفانه اون سه بار گذشته که نشده، مثلا با توجه به ناشناخته بودن این حریم، احتمال چهارمی کمی بیشتر میشه تا به عنوان یه احتمالی که به آمارای کلی آدم مراجعه کنه. یعنی نشون میده یه جایی کار باز هنوز مسئله و مشکل هست. اینم که تازه شما هم سه ساله به مهاجرت آمدید، تا همطور که اشاره کردید گرفتاری های فراوانی برای این محیط و شرایط تازه دارید. تو 16 سالم بدون بچه زندگی کردید، بعدم اگرم تازه داشتید الان دیگه بزرگ مشتم میرفتن، تازه باید نگران خیلی چیزاشون هم میبودید. نه من نظرم همون منفیست، اونگونه که خود شما هم بهش اشاره فرمودید. اگر همسرتون هم اینگونه فکر میکنن، مثلا فعلا از فکرش بیرون بیایید و خودتون رو مشغول کارهای دیگری بکنید که مطمئنم مفید و سازنده است. به هر حال اگر من، چون متأسفانه به آخر وقتم رسیدم امروز، ولی اگر باز نظری مطلبی بود یا همسرتون مایل بودن یه بحث دیگه رو مطرح کنن، خوشحال میشم یه وقتی تشبه در خدمتتون با کمال میل. بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. سلام خانم، بفرمایید.
من چون خیلی وقت به شما میدونم محدوده، فقط یک سوال کوچیکی میخواستم ازتون بپرسم و اون از اینه که نظر من در مورد احسان فرزند با توجه به حال آسیبهایی که در بچگی بوده منفی بوده، ولی به خاطر صحبتهایی که از شما گوش کردم و داشتن فرزند رو بوده، به نوعی سعی کردم برای خودم توجیه کنم که به هر حال مادر بودن شیرین هست و داشتن خانواده جزو آیتمهایی بوده که همیشه دوست داشتم. اگر با توجه به صحبت هایی که همه شما اشاره فرمودید بخوام که با یه دید دیگه ای به این قضیه نگاه کنم، میخوام نظر شما رو روی دو تا سوالم بدونم. اولا اینکه چند درصد احتمال موفقیت توی برنامه بعدی باشه که من بخوام واردش بشم، و دوم اینکه اگر نخوام وارد این پروسه بشم، این دو تا مقوله که به نوعی به عنوان چراغ راهنما از صحبت های شما در درون من بیدار شده، اینو من چطوری باید باش برخورد کنم؟
ببینید عزیز، من چون وقت کم است، من در این که آدم سالم در شرایط سالم، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه رو موافقم، بنابراین باید اون مشکل رو خیلی قبل حل میکرد که اون گذشته. به همین جهت که منم درباره این احتمالی که دوباره شما حامله بشید نمیدونم. من فقط آمار رو میدونم که مثلا چند درصد کار میکنه، یک، اونم تازه با سنهای مختلف شرایط متفاوت، ولی مورد شما چون سه دفعه نشده بار چهارمش زیر سوال میره. راه تازه هم که چون هنوز اپروف نشده میتونه مسئله آفرین باشه. آسیبی هم که به شما میرسه هست، هزینه هاش هم که چون همسرتون اشاره کردن دیگه به هر حال پس اندازه در این مورد به آخر رسیده، اونها مطرحه. بعدم 39 سالگی احتمالی که شما گرفتار برخی از بیماری از جمله قند و اینا بشید فراونه. از جانب دیگه معلوم نیست بچه سالم و کاملی باشه که حالا گرفتاریهای بعدی به دنبالش نباشه. اینه که من فکر کنم حرفشون درسته، در شرایط عادی، در وضعیت عادی حتما باید فرزند رو به نظر من داشت، اونم نه یکی دو یا سه تا، ولی برای شما شرایط با توجه به آنچه که گذشته و همکنون هستید عادی نیست. اینه که من فکر کنم باید بپذیرید یه چیز خوبی که میتونست در زندگیتون باشه نیست، تا اینکه یه چیز بدی هست یا یه چیز بدی اتفاق افتاده. اون نگاه یه مقداری کمک میکنه که یه ذره واقع بینتر باشید. بازم راجبش حالا با توجه به این گفتگو فکر کنید، اگه دلتون خواست چون برای دیگران هم مسئله و موضوع است رو خط اشبهت با یه فرصت بیشتری بتونیم با هم صحبت کنیم، ولی من متاسفانه چون باید برنامه رو تحویل بدم از این بابت متاسفم، ولی لطف کنید بیاد اگر خواستید باز با هم بیشتر میتونیم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون از راهنماییتون، خیلی
ممنون. شنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه من رو آقای دیوید کنانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و بازنشستگی و مالیات و همه دارن و توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. فقط قبل از خداحافظی یادآور میشم که من کنفرانس اعتماد به نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو، جلسه دومش رو امشب در المپیک کلکشن از ساعت 7:10 خواهم داشت که این کنفرانس 8 هفته است، ولی چون جلسه دومه 7 هفته دیگه ادامه داره، فقط کافیه دوستان چند دقیقه زودتر تشریف، جا هم اونقدر نداریم، ولی چون شاید یه دهی که دیرو هفته قبل بودن نباشن، کمک جا ممکنه به هر حال برای دوستان پیدا بشه، همین امشب ولی ساعت قبل از 7. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند، شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
جوان رستوران
افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. اینفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در اینفینیتی آف بیورلی هیلز یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو همراه، من دیوید کنعانی خوشحالم که امروز با شما هستم و انشالله که روز خوبی هم داشتین. خب دوستان عزیز، با رسیدن و نزدیک شدن انتخابات امریکا، میدونم که مرتب در رادیو و تلویزیون و CNN و فاکس و CNBC و خلاصه همه اینا صحبت و بحث راجع به کی قرار رئیس جمهور امریکا بشه. سعی میکنم که قاطی نکنم یا صحبت نکنم راجع به سیاست این، چون واقعا نمیدونیم چی میشه و انشالله هرچی که خیر باشه اتفاق بیفته برای امریکا. ولی دلیلی که میخوام راجع به این صحبت کنم برای اینکه خیلی از دوستان وقتی که میان منو میبینن یا زنگ میزنن خیلی ناراحت هستن، نگران هستن برای سرمایهشون در استاک مارکت و نمیدونن که چه خواهد شد، خیلی نگرانن. یا بعضیا شدیداً از ترس تمام پولشون رو گذاشتن توی بانک یا روی کش، که البته میدونیم هیچ اتفاقی برای اون پول نمیفته چون اینترست ریت ها الان خیلی پایینه. وقتی که کسایی که این موضوع رو برای من پیش میارن، اولین نشانش اینه که این دوستان برنامه ریزی براشون نشده. حالا قبل از اینکه راجع به برنامه ریزی صحبت کنم، جواب من و نظر من راجع به این موضوع انتخابات یا پیشبینی کردن جهت استاک مارکت اینه که همونطور که خودتون شاید هم بدونین، هیچکی واقعا نمیدونه که چی میشه توی استاک مارکت. اگر این اتفاق میافتاد خب خیلی یا از این طرفی میلیونر یا بیلیونر میشدن، یا از اون طرفی هم موقعی که مارکت خیلی میرفت پایین مثل دفعه آخر که 2008 اتفاق افتاد هیچکی پول از دست نمیداد. چیزایی که ما نمیدونیم، مثلا مثالایی که بزنم که الان تو اخبار هست یا تو اخبار بوده در این چند ماه آخر یا سال آخر، یکیش همین جریان انگلیسه یا بهش میگن برگزیت. باور کنین که آمارایی که ما دیده بودیم تا دقیقه آخر پیشبینی شده بود که این انتخابات به نفع جدا شدن انگلیس نمیشد، ولی انتخابات شد و مردم انگلیس تصمیم گرفتن که خودشونو از اروپا یا یورو جدا کنن. نفت، یادتون باشه یکی دو ساله که الان نفت پایینه، کی میدونست که قیمت نفت قراره به 30 یا 40 برسه؟ صحبت بود که نفت قراره 150 دلار یا 200 دلار گالونی باشه. هفته پیش، دو هفته آخر، کره شمالی شروع کرد بود ذره شروع کردن و از لحاظ اکسپریمنت کردن بمب اتمی، و این باعث شد که استاک مارکت رو ذره نروس کنه. و آخرین اگزمبلی که براتون میزنم، آخرین مثالی که براتون میزنم، جریان یه استاک اپل. ببینین، دو سال پیش تمام دوستان به خصوص دوستان ایرانی عاشق استاک اپل بودن، هر چی بود این اپل خدا بود براشون، تا اینکه افتاد تو سرش و یه دفعه شدیداً اومد پایین، که به طوری که حالا میدونم تازگی اومده بالا، ولی به طوری که دوستان نمیدونستن برای مدتی که آیا این برمیگرده برنمیگرده، چون استیو جابز دیگه نیست، شاید اپل اون چیزشو اون قدرتشو از دست داده و غیره و غیره و غیره. خلاصه منظور من اینه که تمام این صحبت ها وقتی که دوستان نگران هستن نشانه اینه که دیسپلین پلان ندارن، برنامه‌ریزی براشون نشده. ما سوالی که از دوستان میکنیم وقتی کسی از من اینو میپرسه، میگم ببینین شما، ببخشید به انگلیسی میگم، what is your investment discipline؟ چه طرز فکری شما دارین، چه دیسپلینی دارین استفاده میکنین برای سرمایه گذاری توی استاک مارکت؟ و بعضی موقع مردم من نگاه میکنن میگن که نمیفهمیم منظورتون چیه، ما کانسرواتیو هستیم یا مادرر هستیم. ببینید دقیقا همین، من سوال نکردم که آیا شما کانسرواتیو یا مادرر هستین، برای اینکه این سوال، این موضوع کانسرواتیو، مثلا حالا کانسرواتیو رو اگزمپل بزنیم، برای دوستان برای هر کسی یه معنی مختلفی میده. حتی بین یه زن و شوهر که چندین سال با هم ازدواج کردن، زندگی کردن، اگه شما دو نفر ما توی اتاق تنهایی بذاریم و ازتون سوال بکنم که معنی کانسرواتیو برای شما چیه، برای یک زن و شوهر این جواب میتونه کاملا فرق داشته باشه. منظور ما از دیسپلین اینه که چجوری شما اینوست کردین. برای دوستانی که ما اینوست میکنیم، برای فامیلایی که ما کمک میکنیم، ما بهش میگیم we believe in a low volatile portfolio, a low volatile discipline. یعنی چی؟ یعنی که نوسان خیلی کم. حالا نشون بهتون میدونیم بدیم ایشالا اگر بتونیم تو آفیس با شما ملاقات کنیم، که یک پورتفولیوی مثل S&P 500 رو میذاریم بغل پورتفولیوی که ما منیج کردیم، در 15 سال آخر ریترنش یکی بوده، که بوده مثلا 5.67 versus 5.66 با S&P 500 فاند ونگارد. و وقتی که ببینین حرکت بالا و پایین رفتن این ریترن ها رو، میبینین که S&P 500 سه سال پشت سر هم 2000، 2001، 2002 منفی بوده به مقدار تقریبا 22% سال سوم. سال 2008 37%. ولی پورتفولیو ما رو نگاه کنین، منهای 2%، منهای 0.73 0.4%، منهای 5%. اینو بهش میگیم a low volatile portfolio. همون سود داشتن، همون مقدار average return یکی بوده، ولی با خیلی فشار اعصاب، با اعصاب خرد کردن کمتر به قول معروف. چرا؟ برای اینکه اگر شما نگاه کنین منفی‌های بزرگ خیلی ضرر بزرگی میتونن به یه پورتفولیو بزنن. پس ما از دوستان و خانواده‌هایی که باشون کار میکنیم میگیم که آیا شما اوکی هستین که ما اون ریترن‌های زیاد رو ندیم به شما، منظورم 30% و 25% و 40%، ولی از اون طرفی هم نتونین منفی‌های بزرگ رو ببینین. آیا شما اوکی هستین با این؟ که با اکثر دوستایی که ما داریم کار میکنیم میگن با سنایی که مثلا 50-55 به بالا هستن میگن 100% ما اوکی. مثال براتون میزنم، یک خانم اومده منو ببینه، خانم اسمش بود مریان. مریان یه خانم سینگلی بودن و خیلی نگران بودن، پورتفولیوش هم خیلی سایز خوبی بود، تقریبا 2 میلیون بود و ایشون میگفتن که ببینید من نگرانیم این که پولم تموم میشه. من اومدم گفتم خب شما چجوری اینوست کردین؟ گفتن که من به ادوایزرم گفتم که میخوام کانسرواتیو باشم. باز دوباره صحبت کانسرواتیو شد، گفتم چش اجازه بدیم ما اینه بلاتون اون کاست اند ریسک انالیسیس یا تو رادیو خیلی راجبش صحبت کردم استرس تست بکنیم براتون و ببینیم که چقدر ریسک داری میکنیم. ایشون تقریبا 70% یا 65% بانز بودن، 35% تقریبا اکوتی استاکس. وقتی که ما اون انالیسیس رو نشون دادیم بله طبق گفته ایشون پورتفولیوشون کانسرواتیو بود، ولی دیدن که به چش خودشون در یک حالتی که اگه 2008 دیگه اتفاق بیفته این پورتفولیو میتونست تقریبا 17-20% از بین بره. و خب برای کسی که قرار 100% حساب ببره روی اون پول تا آخر عمرشون، این باعث میشه که شاید بتونه شاید ادامه نده، پورتفولیوشون از بین بره. پس نتیجه میگیریم که باید ببینین که what is your investment discipline. خواهش میکنم سعی کنین که با یه ادوایزری کار بکنین که understands a low volatile portfolio. باز آخرش این میشه که شما باید با یک کسی رو کار بکنین، یک ادوایزری که فیدوشری باشه، که هیچ اجندایی نداشته باشه که بخواد به شما یک استاک بفروشه یا یک میوچوال فاند بفروشه یا خدا نکرده یک انویتی که فی زیاد داشته باشه شما رو اینوست بکنه دون. نفع فیدوشری فقط بعد اول از همه رضایت شما باشه. یعنی قانون میگه که اگه شما یه فیدوشری هستین، اول از همه ریسپانسیبیلیتی شما اینه که خوبی اون کلاینت رو اول از همه در نظر بگیرین. میدونم که این خیلی obvious به نظر میاد، ولی باور کنین که اتفاق نمیفته. این قانون میگه که من باید این کار بکنم. دوم قانون میگه که آیا این بهترین recommendation برای من بود؟ من باید explain کنم برای regulators SEC یا FINRA که مثلا من چرا فلان کمپانی رو recommend کردم، چرا این طرح اینوستینگ رو اکسپلین کردم. پس این خیلی مسئولیت میذاره روی بار دوش ما از فدوشری و به نفع شما میشه. و آخرش اینه که از فدوشری ما باید ترانسپرنت باشیم، یعنی اینکه خوب و بد هر چیزی رو برای شما تعریف کنیم. چون دوستان عزیز هیچ چیزی در دنیای سرمایه گذاری پرفکت نیست، هیچی. تو این 30 سالی که من این کار کردم میتونم بهتون بگم که هیچی پرفکت نیست، ولی ممکنه که چیزی باشه که نفع خیلی زیادی برای شما داشته باشه، به شرطی که بدیاش هم بدونین. پس وظیفه اون فیدوشری اینه که بعد از اینکه برنامه ریزی کردین، اول برنامه ریزی از همه چیز مهمتره. حالا چه برنامه ریزی باشه که کی درآمد بازنشستگی میخواین، تکستون رو میخواین کم کنین، چیکار میخواین بکنین، اول از همه اون مهمه. بعد میایم ریکامندیشن میدیم که چی کار باید بکنیم که اینو برای شما انجام بدین، اون وقت خوبی و بدیش رو براتون تعریف کنیم. اون وقت که شما خودتون میتونید تصمیم بگیرین که ببینین که آه این برای من اشکالی نداره، میتونم از این استفاده بکنم، اون بدیاش من زیاد اذیت نمیکنه. مثل یه دکتری که میرین یه نسخه به شما میدن و نمیگن که ببینین مثلا این نسخه رو استفاده بکنین فشار خونتون کنترل میشه، ولی مواظب باشین این ساید افکت هم داره. یه وقت دیدین که خوب شدین و ساید افکت اذیتتون نکرد، یه وقت دیدین که وای این ساید افکت خیلی داره کمخوابی و اذیتتون میکنه، خب باعث میشه دکتر یه نسخه دیگه به شما بده. اینم وظیفه ما هست به عنوان یک فدوشری وقتی که شما رو دارین کمک میکنین. دوستان عزیز، برای کسایی که میخوان با ما کار بکنن یا اگر سوالی دارین یا اگه میخواین با ما بشینین، لطفاً به شماره 877-829-9227 زنگ بزنین. دوباره تکرار میکنم، 877-829-9227. برای دوستانی که حداقل 200,000 دلار یا بیشتر investable asset داشته باشین، تمام این برنامه ریزیایی که ما میتونیم براتون بکنیم فقط میتونیم برای کسایی بکنیم که 200,000 دلار یا بیشتر دارن، چون امکان پذیر نیست که اگر کمتر باشه به ما زنگ بزنین. حالا شاید که شما میخواین بازنشسته بشین و سوالتون اینه که من میخوام بدونم که من میخوام سال دیگه یا 3 سال دیگه یا 1 ماه دیگه بازنشسته بشم، آیا میتونم بازنشسته بشم یا نه؟ خب این تخصص ماست، تخصص ما در برنامه ریزی بازنشستگیه. ما میایم سوشال سکیوریتی رو بهتون رکمندیشن میدیم که چقدر مکسیمایز بکنین، که اینم یک موضوع دیگه است. شاید بعضیا فقط سوال سوشال سکیوریتی دارن. من شنیدم که مثلا اگر اشتباهی بردارم یا سال اشتباه من اینو شروع بکنم، ممکنه که چندین هزار دلار به من ضرر بزنه. خب ما میان براتون یه بررسی میکنیم و میتونیم بهتون رکامندیشن بدیم که کی سوشال سکیوریتی رو شروع بکنی، به خصوص برای دوستانی که هنوز ازدواج کردن، برای زن و شوهر اون خیلی مهمه که کی اینو شروع بکنن. مهمتر از اون اینه که من میخوام یه برنامه ریزی درآمده بازنشستگی بکنم. من خودم اوکی هستم، ولی اگه فردا از خواب بیدار نشم این همسرم آسیب میبینه، اون در اون حالت چیکار باید بکنم؟ شاید که 401k دارین با فیدلیتی و فیدلیتی دارین مجبورتون میکنه که میخواین رولوورش کنین با IRA با فیدلیتی. خواهش میکنم قبل از اینکه اون کارو بکنین، چون فیدلیتی یه بروکرج فرمه، اونا میخوان میوچوفانداشون رو استفاده بکنین. برای تمام این موضوعات به ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227 877-829-9227.